سرهامون رو خم بکنیم، با سرهای خم شده و قلبهای فروتن. چند نفر میخوان در دعا به یاد آورده بشن؟ دستاتون رو بلند کنید و بگی خداوندا من رو به یاد بیار. و خداوند تعدادی درخواست اینجاست، دستمالایی که روی میز هستند. پدر آسمانی عزیز، یک بار دیگه زیر این سقف جمع شدیم، جایی که بارها ما رو ملاقات کردی و محبت خودت رو برای ما آشکار کردی، همونطور که فروتنانه سعی میکنیم تا محبت و عشق خودمون رو به خاطر کارهایی که برای ما کردی ابراز کنیم. و امشب به عنوان قومی نیازمند به تو نزدیک میشیم، چون همیشه محتاج تو هستیم. و مادامی که روی زمین هستیم میدونیم که این تضرع وجود داره، چون ما در یک نبرد هستیم و این نبرد رو به فروتنی است. و تو به وعده دادی و گفتی که دشمن چطور مثل یک شیر قرآن خواهد بود. او بین قوم افتاده و میتونیم این رو هر جا ببینیم، مثل یک شیر قرآن هر جا که بتونه میبلعه، چون میدونه زمان اندکی در پیش داره. ولی ما پدری داریم که مراقب فرزندان خودشه، و امشب با درخواست هامون به سوی تو میگریزیم. ای خداوند دعا میکنیم که این را به ایشان عطا کنیم. و این دستمال هایی که اینجاست ای پدر، به این معناست که یک جایی در کشور افراد بیمار هستند. این ندای نیاز اونها به توست و به تو ایمان دارند تا با ارسال این دستمال ها ایمانشون رو در اینجا بسنجند. خداوندا عطا کن تا هر کدوم از اونها شفا پیدا بکنن. خداوندا چند لحظه قبل داخل اتاق قوت عظیمت رو دیدیم، برگردوندن حافظه کامل به پسری که گم شده بود. ما هر بار و هر بار قوت عظیم تو رو میبینیم با حرکت در بیماران، افشای اسرار قلب ها و نشان دادن افراد و قرار دادن اونها در یک نظم. شکرت میکنیم خداوند خدا، چون این فراتر از هر انسانیه، این فراتر از هر چیزیه که هر کدوم از ما بتونیم بدونیم که چطور میتونی همون موردی رو افشا کنی که چه کاری رو کرده و چطوره. این تو هستی ای پدر، و ما میدونیم که کلام تفتیش کننده قلب و ممیز افکار و نیتهای قلبه. پس ما از این بابت شکرگزار تو هستیم. حالا خداوندا ایمان داریم که این قوم با سرهای خم شده به این امور فکر میکنن و این روح القدسه که با اونها سخن میگه. عطا کن تا هر کدوم از درخواستهاشون اجابت بشه. خداوند امشب نجات یافتنی ها رو نجات بده. باشه تو امشب گم شدگان بیان و نجات پیدا بکنن. از دیدن این همه لباس تعمید خیس، قبرهای گشوده شده و گناهان کهنه دفن شده برای اونها سپاسگزار تو هستیم. و از این بابت شکرت میکنم پدر. باشه تا اونها مابقی ایامشون رو در تازگی حیات گام بردارن. به واسطه نام عیسی مسیح میطلبیم، آمین. خداوند بهتون برکت بده تا کنه تا خواسته ای که در قلبتون داشتید اجابت بشه. به گمانم بیلی گفت که برادر ویلر نوزادی دارن و میخوان تا تقدیم بشه یا چیز دیگه، درسته یا اشتباه میکنم؟ بسیار خوب، اگه میخواهید الان اونا رو بالا بیارید. خوشحال خواهیم شد اگر مشایخ برای تقدیم بیان و برای این کودکان دست بذارن. سعی میکنیم که خیلی کوتاه این کار رو انجام بدیم و میخواهیم که دوستان، این فرزندان، این جواهرات کوچیک رو که خداوند بهشون بخشیده پیش بیارن. همیشه سعی میکنیم تا راهی براشون مهیا کنیم، چون نمیدونیم که فردا چه چیزی رو در بر میگیره. مادرم همیشه به من میگفت کاری رو که امروز میشه انجام داد به فردا موکول نکن. درسته، چون نمیدونید که فردا چه اتفاقی میفته، ولی میدونیم که فردا در دستان کیست. میدونیم که فردا در دستان کیه. بعد از ویلر، خداوند خدا بهتون برکت بده. اینم خواهر ویلره. از آشنایی با اتون خوشحالم. تا جایی که میدونم این اولین باره که افتخار آشنایی با اتون رو پیدا میکنم و این کودک شماست. اسمش چیه؟ کارلین ریبکا. خب چه دختر کوچولوی زیبایی، خیلی زیباست. کارلین ریبکا ویلر کوچولو، برادر ویلر یکی از شماسای کلیسای ما اینجاست و خدا وصلت اونها را با این فرزند کوچیک برکت داده. بگمانم میدونم شما دو دختر دیگه هم دارید، اینطور نیست؟ سه تا. تا جایی که متوجه شدم دختره خیلی خوبی هستن و دعا میکنم تا خدا ریبکا رو مثل اونها بسازه و میدونی باعث رضایت همه شما خواهد بود، اینطور نیست؟ درسته، چون اونها بچه های خیلی خوبی هستند. نمیدونم میذارم اونو در آغوش بگیرم یا نه، ولی اگه نزاش براش دست میذاریم. دوست داری بیا اینجا پیش من؟ میخوای تو رو بغل کنم؟ چه دختر کوچولوی زیبایی، سرهامون رو خم بکنیم. پدر آسمانی عزیز، امشب در برابر شماسی ایستادیم که به راستی جایگاه خوبی رو حفظ کرده، چون یک شماس میبایست بیملامت باشه، شوهر خوبی برای همسرش باشه و به خوبی خانوادهش رو کنترل کنه، چون اگر ندونه که چطور خانواده خودش رو کنترل کنه، چطور میتونه خونه خدا رو کنترل کنه. و شکرت میکنیم که این برادر با این معیارها مطابقت داره و روح خدا رو درش میبینیم و الان دختر بچه خودش رو میاره تا تقدیم بشه، تا اون رو در آغوش اونها قرار دادی تا رشد بکنه. و خداوند ها چقدر شکرگزاریم که اشتیاق قلب اونها اینه که اون هم مثل سایر خواهرش باشه. عطا کنه خداوند تا این هم مثل همونها باشه و خداوند ها زندگی این کودک یک خدمت عظیم به تو باشه ای پدر. و الان به نام عیسی مسیح این فرزند رو برای حیات و پرستش به تو تقدیم میکنیم. اون رو سلامت و قوی بساز و باشه تا عمری طولانی داشته باشه، اگر ممکنه تا وقتی که عیسی میاد و بعد. پدر ایمان داریم که اون در راهنمایی مسیح زندگی خواهد کرد، پس زندگی اون رو برای زندگی در خدمت به تو تقدیم میکنیم. خدا بهت برکت بده ربکا، و خدا به شما برکت بده برادر ویلر و خواهر ویلر. خدا با شما باشه. حالا شما چطوره؟ اینم یه دختر بچه دیگه با یه لبخند زیبا روی چهرش، و اسمش چیه؟ راندا رنیکوت، درسته؟ شما از اقوام جسی هستید؟ جسی کوتس؟ با بعضی از کوتس ها توی شهر آشنا هستم، اونا رو خیلی خوب میشناسم، از دوستای قدیمی من هستن. راندا رنی، ببینم میای پیش من؟ به محض اینکه تو رو به خداوندی تا تقدیم کنیم برات میگردونم پیش مادرت و سرهامون رو خم بکنیم. پدر آسمانی، همونطور که من و مشایخ تو امشب با هم اینجا ایستادیم در توافق و در هماهنگی با انجیل، این مادر روندارنی رو برای تقدیم به تو آورده، اون رو برای مراقبت و نگهداری در آغوش مادرش گذاشتی و اولین کاری که میتونه انجام بده اینه که دوباره اون رو به تو تقدیم بکنه، همونطور که ایوب در ایام قدیم گفت خداوند این چیزها رو عطا میکنه. و دعا میکنیم ای خداوند که اون رو در امنیت حفظ کنی تا اون ساعت که بخوای اون رو ببری، و خداوند عطا کن تا یک زندگی راستین مسیحی داشته باشه و الگویی باشه برای دیگران. به خونش برکت بده و باشه تا در خدمتی کامل و با قلبی راستین به تو تقدیم شده باشه. و خداوند راندارونی کوچک رو به نام عیسی مسیح برای حیات در خدمت به تو تقدیم میکنیم. چقدر دلنشینه، خدا بهتون برکت بده. خواهر حال شما چطوره؟ رابرت پال شیمل، خب اگه شما هنوز جوانی فکر نمی کنم توی فکر نمی‌کنم بتونید در این مورد اعتراضی بکنید. اینطوری به من نخندید. اگه بخواید به چیزی بخندید به اینجا نگاه کنید. رابرت پال چه اسم زیبایی. سرامون رو خم بکنید. خداوند این دختر نزد ما اومده و ممکنه از نظر ما بچه باشه. اون میخواد پسر بچهش رو برای زندگی در خدمت به تو تقدیم بکنه. این ثمره و میوه وصلت اونهاست. دعا میکنم خداوند همونطور که من و مشایخ برای نوزاد کوچیک دست میذاریم زندگیش به تو تقدیم بشه. عطا کن خداوند اگر فردایی وجود داره اون حامل پیغامی باشه که الان والدینش با اون گوش میکنن و دعا میکنم تا تو خونه اونها رو برکت بدی و باشه تا این کودک در هدایت و راهنمایی خدا زندگی کنه و یکی از شاگردان محبوب تو باشه. اون رو در نام عیسی مسیح به تو تقدیم میکنیم. آمین. اون فقط یه پسر بچه ظریف و زیباست. همین نمیتونستید چیزی بهتر از اون بخواید؟ میتونستید؟ چیزی در دنیا نیست که بتونه بهتر و زیباتر از این موجود کوچیک باشه. همه دارن لبخند میزنن، درسته؟ این یکی از اون دفعاتیه که همسرم به کار من حسادت میکنه، یعنی بغل کردن این بچه های کوچیک. عاشق بغل کردن اوناست. اینا بسیار جذاب و زیبان، ولی میدونیم اینا واقعا محکمتر از اون چیزی هستن که ما هستیم. شاید در ظاهر ظریف به نظر برسن. بهتون گفتم که داشتم میرفتم بیرون. من فقط 35 دقیقه وقت دارم، پس باید عجله کنم. اینطور نیست. منظورم این نیست که در مورد چیزی قضاوت نادرستی داشته باشم یا که چیز اشتباهی بگم، ولی میخوام یه سختی تلاش کنم، چون میدونین وقتی به انتهای راه میرسیم دیگه انقدر که باید فعال نیستیم. میدونی گاهی وقتا بسیار سخت میشه 3 جلسه در روز، و چیزی که سهم اصلی رو داره اون رویاها هستن. موعظه کردن من رو اذیت نمیکنه. میتونم تمام روز اینجا وایستم و این باعث اذیت من نمیشه، ولی اما اون رویاها و زمانی که مردم در این ملاقات ها هستن، این چیزی که اونا خواستارش هستن، میگن این چیزی که به خاطرش اینجان، این چیزی است که نمیشه با دستگذاری انجام بشه، باید ریشه شناخته بشه. این که چه چیزی باعث شده، چه چیزی اون رو انجام داده و بعد چی کار کنن تا از اون بیرون بره، این چیزی که به خاطرش اینجا. حالا جلسه شروع میشه، پس فردا شب، نه عذر میخوام، چهارشنبه شب در شریفپورت لوئیزیانا خواهیم بود. اگر هر کدوم از شما دوستی در اون اطراف داره بگید که اونجا بیاد، خیمه حیات، فکر کنم جایی که جلسات از اونجا شروع میشه، شاید هم توی سالن کنفرانس باشه یا فضای بیشتری برای نشستن باشه، البته اگه بتونن اون رو در اختیار بگیرن. اما اونه بالکن بزرگ در طبقه بالا دارن، یه سالن بزرگ در طبقه پایین و یک طبقه هم زیر اون. دقیقا نمیدونم چند تا صندلی اونجاست. اگه خیلی بشه شاید بتونم به چالاری که کنار اون هست بریم. نمیدونم اونجا هم چند صندلی هستش، چند نفر میتونم بیاد. جلساتی اونجا داشتم ولی به خوبی یادم نیستش. این یه همایش سالانه است. من 3 سال قبل اونجا بودم و یک سری جلسات احیا رو برپا کردیم که از اون زمان تا به حال هنوز به پایان نرسیده، مدام ادامه داره. هر روز افراد میان نجات پیدا میکنن، تعمید میگیرند و به این صورت با خداوند پیش میرن. خادمی و همه به اونجا وارد میشن و ما فقط مادامی که به این صورت حفظ بشه و من اینجا بمونم، میخوام که مدام بهشون سر بزنم، چند کلمه حرف بزنم و ادامه بدیم. حالا این همایش روز چهارشنبه شروع میشه و روز یکشنبه به اتمام میرسه. صبحانه تاجران مسیح، نمیدونم اسم هتل رو یادم رفته، فکر کنم وقتی برسید اونجا بهتون میگن صبحانه تاجران. شما تاجران که اینجا هستید، دفعه قبل که اونجا بودیم اوقات خوبی با شما داشتیم. خداوند یک ربی رو که اهل حومه شهر بود نجات داد. همه اون اتفاقاتی رو که افتاد به یاد دارم. موعظه در مورد خون عهد بود. این چیزیه که یهودی ها میدونن. بدون ریختن خون هیچ آمرزشی نیست، میدونیم. حالا برگردیم به کلام. تمام تلاشم رو میکنم که سر قولم بمونم. حالا اگر خدا بخواد یک شنبه بعد از کریسمس، شاید در تعطیلات یا در سفر باشید. اگر مسیرها لغزنده نباشه و شما به زودی به اینجا برسید، قصد داریم تا یک شنبه صبح یک جلسه برگزار کنیم. بعد از کریسمس چه تاریخی میشه؟ 29 روز 29 که میشه یک شنبه بعد از کریسمس. حالا شاید یه اتفاقی بیفته که نتونیم در اون تاریخ اینجا باشید، میدونید از آینده خبر نداریم، ولی اگر هر اتفاقی افتاد، شما که خارج از شهر زندگی میکنید بیایید اینجا. مثل عیزایی که از منفیس میان، میخوام برادر آنگرن سرود چه عظیمی رو بخونم و امشب اونجاست. همیشه کارهای زیادی دارم که نمیتونم همشون رو انجام بدم، نمیتونم به همشون برسم. خدا به شما برکت بده، به شما مردم. کتاب مقدس رو برای خوندن بخش کوتاهی از کلام باز کنیم، چون اگر کلام من زائل بشه، این کلام زائل نخواهد شد. و بعد خدا به شما به خاطر اینکه موندید و به کلام گوش کردید برکت خواهد داد. ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، درسته؟ همینطور داشتم فکر میکردم. انجیل یوحنا باب 6 رو باز کنید، از آیه 60 تا 71 رو در بر میگیره. انجیل یوحنا باب 6 60. مدتی قبل توی این فکر بودم و از پنجره به بیرون نگاه میکردم، داشتم به غروب خورشید نگاه میکردم و اینکه چطور تمام طبیعت دارای یک قانونه و زمانی که موسم زمستان میرسه، قانون طبیعت به صورت خودکار عصاره حیات رو به سمت ریشه درخت برمیگردونه و دفن میشه. همونطوری که ایوب گفت، کاش که مرا در حاویه پنهان کنی و تا غضبت فرو نشیند مرا مستور سازی. همین، مرا پنهان کنی. میدونید اون طبیعت رو دیده بود، درخت رو، حیاتی که به ریشه میره. برادر وید، مرا مستور سازی و برایم زمانی تعیین نمایی تا مرا به یاد آوری. میبینیم طبیعت دارای یک قانون و شریعته. یک قانون طبیعت وجود داره و هیچ رایی نیست که بتونی اون رو دور بزنید. یک قانون طبیعته. بعد یک قانون روح وجود داره و برای دور زدن اونم هیچ راهی نیست. امروز بعد از ظهر داشتم با یک زوج صحبت میکردم در مورد اینکه نمیتونید هیچ چیزی رو کاملا نابود کنید و از بین ببرید. بشر نمیتونه نابود بشه، میتونه متلاشی بشه ولی نابود نمیشه. و یه نفر گفت، خب اگه یه تیکه کاغذ رو بگیریم و آتش بزنیم چی میشه؟ آیا از بین میره؟ نه آقا، فقط به اجزای شیمیایی تجزیه میشه. گرمای آتش مستقیما به چرخه گاسا وارد میشه، چیزی که از ابتدا بود. نمیتونید نابودش کنید. و اگر جهان به اندازه کافی دوام داشت، همون گازها و اجزای شیمیایی که در اون تکه کاغذ بود دوباره برمیگشت و اون تکه کاغذ رو تشکیل میداد. دقیقه، شما نمیتونید نابود بشید. و بعد خدا، اگر هر چیز یک رستاخیز داشته باشه، یک بازگشت دوباره و هیچ نابودی نباشه، رستاخیز عادلان هم هست و ما باید دوباره برگردیم. این تنها چیزی که در این مورد وجود داره، هیچ راه دیگه ای نیست. مهم نیست شما سوزانده شده باشید، غرق شده باشید یا هر اتفاق دیگه ای که افتاده باشه، نمیتونید از بین برید. یادتون باشه که وقتی خدا گفت و جهان هستی به وجود اومد، هر ذره شما اونجا بود. اون همون موقع بدن شما رو اونجا گذاشت و هیچ کس به جز خدا نیست که بتونه اون رو از اون میان ببره. همه چیز دوباره در دستان اوست، میبینین؟ و این اونه، یعنی خالق. خالق کسی بود که وعده رو داد. پس اطمینان داریم که یک حیات ابدی وجود داره و الان این تضمین رو در قلب خودمون داریم که یک حیات جاودانی داریم، حیات ابدی که نمیتونه بمیره و الان در ماست. بسیار خوب. انجیل یوحنا باب 6، بیایید با انجیل یوحنا باب 6 از ابتدای آیه 60 شروع کنیم. آنگاه بسیاری از شاگردان او چنین را شنیدند، گفتند این کلام سخت است. چه میتواند آن را بشنود؟ چون عیسی در خود دانست که شاگردان در این هم همهمه میکنند، به دیشان گفت: آیا این شما را لغزش میدهد؟ پس اگر پسر انسان را بینید که به جایی که اول بود صعود میکند چه؟ روح است که زنده میکند و اما از جسد فایده ای نیست. کلامی که من به شما میگویم روح و حیات است. این خود اونه. روح و حیات است. چی گفت؟ من راستی و حیات هستم. درسته؟ ولیکن بعضی از شما هستند که ایمان نمی آورند، زیرا که عیسی از ابتدا می دانست کیانند که ایمان نمی آورند و کیست که او را تسلیم خواهد کرد. پس گفت: از این سبب به شما گفتم که کسی نزد من نمی تواند آمد مگر آن که پدر من آن را به دو عطا کند. در همان وقت بسیاری از شاگردان او برگشته دیگر با او همراهی نکردند. کلام سخت، میبینید؟ نمیتونستم بپذیرم. آنگاه عیسی با آن 12 گفت: آیا شما نیز میخواهید بروید؟ شمعون پتروس به او جواب داد: خداوندا، نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست و ما ایمان آورده و شناخته ایم که تو مسیح پسر خدای حی هستی. عیسی به دیشان جواب داد: آیا من شما 12 را بر نگزیدم؟ حالان که یکی از شما ابلیسی است. و این را درباره یهودا پسر شمعون اسخریوتی گفت، زیرا او بود که میبایست تسلیم کننده وی بشود و یکی از آن 12 بود. اگر تمام تلاشم رو بکنم توی 30 دقیقه به اتمام برسونم، شاید بتونم به عنوان موضوع امشب در نظر بگیرم. و میخوام در مورد 3 نوع از ایمانداران صحبت بکنم. و من همیشه در این مورد با خودم فکر کردم و خودم فکر کردم که خب به گمانم امروز بعد از را بالاخره این رو موعظه میکنم. دسته اول ایماندارانن، بعد ایماندارای ظاهری یا ایماندار نما، و بعد بی ایمانان. این موضوع کاملیه، اما با همون اطمینانی که ما امشب اینجا نشستیم، اون گروه همیشه با هم جمع میشن. هر جایی که قوم جمع میشه این گروه رو میابیم. همیشه یافته ایم و احتمالاً تا زمان آمدن خداوند همواره اون رو خواهیم یافت. و میخوام امشب وقتی از این 3 گروه صحبت میکنم خودمون رو در اون تصور کنیم و ببینیم که در کدوم دسته قرار داریم. یادتون باشه من اینجا در حال صحبت با این کلیسا، امشب دوباره مملو از جماعته، راه راه و کنار دیوارها، ولی من همینطور دارم با سر تا سر دنیا صحبت میکنم. میبینید این نوارها توسط خادمینی که عهده‌دار این کار هستن به سراسر جهان منتشر میشه. میخوام درباره 3 گروه مختلف از ایمانداران صحبت بکنم. یادتون باشه ایمانداران، موضوع من درباره ایماندارانه. یکی از اونها یک ایماندار راستینه، بعدی یک ایماندار ظاهری، و بعدی یک بی ایمانه. میبینید نخستین گروهی که میخوایم درباره اون صحبت بکنیم ایمان داره، چون فکر کنم باید اولین باشه، چون اون کسی که به راستی ایمان داره. حالا درست به همون صورتی ایمان داره که شاگردان در اینجا داشتن. میخوام این بخش رو کلام رو به عنوان نمونه و الگو بگیریم. حالا اولی یک ایمان داره، یک ایمان داره راستین، و ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، و کلام خدا که همون مسیحه. میبینید ایمانداران. حالا تا به حال به این چیز عظیمی که این ایماندار ساکت توجه کردید؟ نیازی نیست که ایماندار یه جوری که دنیا به اون باهوش و زیرک میگه به دنیا بیاد. اون مجبور نیست سعی کنه همونطور که مردم میگن تحصیل کرده باشه. نیازی نداره. این فردی که شما نیازی به اون ندارید، این کسی که چنین چیزی رو اظهار کرده، خود کتاب مقدس میگه که هم بی سواد و هم از جاهلان بود. پتروس، اون هرگز به عنوان یک فرد باهوش و با سواد شناخته نشده بود. اشعیا باب 35 میگه و آنجا شاهراهی و طریقی خواهد بود و به طریقی مقدس نام برده خواهد شد و نجسان از آن عبور نخواهند کرد. امروز بعد از ظهر داشتم با یکی از شماسا صحبت میکردم، داشتیم راجع به توسعه پلها و این پل جدید صحبت میکردیم. گفتم امروز توسعه زیادی روی اونها و نهرها پدید اومده، و گفتم ولی یک توسعه عظیم هست که از زمین به جلال میرسه و اسمش هم هست شاهراه پادشاه، و ناپاکان از اون عبور نخواهند کرد. درسته، این طریقه که توسط خداوند ما مسیح مهیا شده، مسیری که از این زمین به سرزمینی دیگر بس یافته و ناپاکان از اون گذر نخواهند کرد. پتروس، این فرد بی سواد، از اونجا ایستاده، اون کلام کاملا آشکار شده ی اون دوران رو دید. این که خدا وعده داده بود که یک نبی در بین اونها خواهد برخاست، و شمعون فرد سخت باوری بود، چون مقلدین زیادی در اون زمان وجود داشتند. اما وقتی که اون کلام ناب و آشکار شده اون دوره رو دیده و میشنید که به درستی اون رو میشناسه، به راستی قانع شد که اون کیه. اون کسی بود که وقتی ازش پرسیده شد گفت خداوندا نزد که برویم؟ زمانی که جمعیت داشت جدا میشد، تفاوت بین ایمانداران و بی ایمانان و ایمانداران ظاهری رو میتونیم در همون باب در اونجا پیدا کنیم، چون عیسی کلام را اونجوری که گفت گفته بود. این باعث جدایی و متفرق شدن او شد، و این جدایی رو آورد. این باید تحقق پیدا میکرد. اون تا زمانی که بیماران رو شفا میداد فرد بزرگی بود، اما وقتی به تعلیم و نبوت رسید، این چیزی بود که پوسته رو از گندم جدا کرد. میبینید پوسته فقط دور گندم رو میپوشونه و خودش گندم نیست. پوسته قابل استفاده نیست، هیچ چیزی توش نیست، هیچ حیاتی درش نیست، فقط سبوسته و نمیتونه با گندم باقی بمونه. هم ارث با گندم نخواهد بود. چیزی که از اون صحبت میکنیم دانه است، قلب دانه گندم. حالا توجه کنید، پتروس متقاعد شده بود که اون ماشیه. حالا اینکه سایرین چی میگن فرق ایجاد نمیکرد، اینکه کاهنان چی میگفتن هیچ تفاوتی ایجاد نمیکرد. برای شمعون پتروس مهم نبود کلیسا چی میگه، خودش متقاعد شده بود. عیسی به اون گفته بود، وقتی ازش پرسید مردم مرا که میگویند، برخی میگن یک نبی، برخی یکی از انبیای قدیم که برخواسته، و برخی موسی یا الیاس یا یکی دیگه، اون گفت از تو میپرسم، تو چه فکر میکنی؟ و پتروس گفت تویی مسیح پسر خدای زنده. گفت خوشا به حال تو پسر یونا، شمعون پسر یونا، زیرا جسم خون این را بر تو مکشوف نکرد. هرگز این را از یک کتاب یا یک اعتقادنامه یا از یک کاتشیز نیاموختیم. پدر من که در آسمانه این را بر تو مکشوف کرد. این یه ایماندار اصله، مکاشفه روحانی کلام. میبینید تو هستی شمعون و بر این کلیسا مکاشفه این که من کی هستم، کلیسای خودم رو بنا خواهم کرد و ابواب جهنم بر اون استیلا نخواهند یافت. میبینید عجیب نیست که پتروس گفت نزد که برویم؟ عیسی برگشته و گفته بود شما نیز میخواید برید؟ به اونا گفتن خداوند به کجا و نزد که برویم؟ چون کلام حیات نزد توست. چون تنها فرد هستی، زیرا اون نه تنها کلام حیات رو داشت بلکه خود کلام حیات بود. اون کلام حیات بود و شمعون کاملا اون رو شناخته بود. در زمانی که اون رو شناخت چیزی بود که در خود نگه داشت، چون برش مکشوف شده بود که کلام او زنده است. این یه ایماندار ناب و اصیله وقتی روح القدس بروز، نه اینکه توسط چیزهای دیگه تعقیب شده باشه، بلکه وقتی روح القدس خودش کلام رو بر شما مکشوف کرده باشه و شما ببینید که کلام آشکار شده، بعد روح خدا اومده و وارد اون دوره میشه برای کلام اون دوره و اون رو ظاهر و آشکار میکنه. یک انسان اگر اون رو میشناخت چطور میتونست از ایمان آوردن به لوتر باز بمونه؟ لوتر یه اصلاحگر بود. روح انسان برای اصلاح شدن پیش رفت. وسلی هم به همون صورت، اونا باید بهش ایمان می آوردن. می بینید این پیغام پیغامی بود برای کلیسا. این دقیقا چیزی بود که اتفاق افتاد و چیزی که باید واقع بشه. باید به اون ایمان داشته باشید. حالا ما اینجایی در انتهای عصر لاودیکیه و یاد گرفتیم که در عصر لاودیکیه مسیح بیرون از کلیسا بود، یعنی داشت بر در میکوبید و سعی میکرد تا به داخل بیاد. پس وقتی میبینیم که این در حال اتفاق افتادنه، میدونیم که در چه دوره‌ای زندگی میکنیم و بعد ما در انتهای تاریخ این جهان هستیم و الان کتاب رو به اتمامه. یک روز خط آخر بر اون حق شده و به انتها خواهد رسید و بعد از اون دیگه زمانی نخواهد بود. یک نمایش غمگین عظیم ترتیب داده شده و فرشتگان بر آسمان‌ها ایستاده و نظاره میکنن. میدونید که درام چیه؟ هنرمندان حاضرن. میتونید اونها رو در حال ایفای نقش ببینید. میتونید شریران رو در حال فعالیت ببینید. میتونید نقش شریرانه اون رو ببینید که چطور با زیرکی به روی صحنه میاد تا اغوا بکنه. اما میتونید کلیسای روبوده شده رو هم ببینید که خودش رو مهیا میکنه. این یک صحنه عظیمه. میتونید حضور خدا رو ببینید که نمایش و درامی رو که در اینجا در این کتاب مقدس پیشگویی شده ظاهر میکنه تا نقش خودش رو ایفا کنه. چه زمانی برای زندگی کردن! شکوهمندترین دوران. مردان تمام ادوار آرزوی این زمان رو داشتن. انبیای قدیم اشتیاق دیدن این ساعت رو داشتن، ولی این افتخار رو نداشتن. حالا یک ایماندار اونجا بود چون این رو دیده بود و بهش ایمان آورده بود. ما کاملا متقاعد شدیم که تو مسیح هستی، ماشیه، کلام خدا برای این ایام، و به این ایمان داریم. میبینید این یک ایماندار حقیقی بود. حالا قبل از اینکه به شخصیت بعدی بپردازیم، خیلی سریع چند تا ایماندار دیگر رو ببینیم. بیاید به این نبی بپردازیم، نوح. زمانی که اون کشاورز بوده، شاید در اون دوران اون یک کشاورز بوده، ولی وقتی مسخره کنندگان و مذهبیون اون دوران، چون کلیسا به یک افول رسیده بود، پس خدا با نوح تکلم کرد و به نوح گفت که باید یک کشتی بسازه. نوح هرگز در این مورد با خدا بحث نکرد. اون به این ایمان آورد که این کلام خداست و رفت تا سریع دست به کار بشه و همه چیز رو حاضر کنه. این یه ایماندار حقیقیه. در این مورد اعتراض نکنید. وقتی کاملا قانع و متقاعد شده باشید همین کافیه. درست مثل هر کس دیگه، هر ایمان یا هر طریق دیگه، ایمان از شنیدنه. اگه بتونید اینجا بیستید، مهم نیست که دکتر چی میگه، مشکلتون چی. قدرت تشخیص به انسان داده شده و در جایی که وسایل و تجهیزات اجازه بهش میده، تا الان میدونه چی صحبت میکنه، اما در نهایت میگه که چیزی جز مرگ باقی نمونده. اما شما دعا میکنید و در فراسو در آینده میستید و میتونید یک مرد یا یک زن زیبا زن رو ببینید که در سلامتی اونجا ایستاده. همینه فقط. اونا با همون اطمینان گام برمیدارن مثل هر چیز دیگه، چون به اون ایمان دارید. خدا این رو گفته، میدونید که اینطوره. مثل زنی که سرطان رو نادیده گرفت، هیچ تردیدی در ذهنش نبود این قرار بود اتفاق بیفته. سرطان از بین رفته و مرده بود، اون رو ترک کرده بود. میبینید همینه، به این ایمان داشته باشید. مثل پدری که مدتی قبل پسرش رو به اونجا آورده بود و حالا امروز اون جایی توی همین ساختمونه. پسر کوچک از جایی سقوط کرده و حافظش رو از دست داده بود، نمیتونست هیچ چیز رو به یاد بیاره. درست چند لحظه بعد از دعا اسمش رو ازش پرسیدم، به من گفت چند سالشه و مثل هر فرد دیگه ای سالم بود. اونها ایمان داشتن. هنگامی که خدا چیزی میگه باید به همون صورت باشه. نوح به خدا ایمان داشت و از او به عنوان یک ایماندار یاد میشد. دانیال وقتی کلیسا در بابل در اسارت به سر میبرد، دانیال به خدا ایمان داشت. مهم نبود که چقدر میگن. اعلام میکنیم هیچ کس به خدای جز آن هیکل دعا نخواهد کرد. دانیال این مرد مقدس یا هرچی که باشه توجهی به اون نکرد. اگر هر کسی در هر کشوری در سختی یا بلا باشد و به سمت این مکان مقدس نظر کرده دعا کند، پس از آسمان او را بشنو. دانیال به خدا ایمان داشت. اون یک ایماندار ناب و اصیل بود. حتی شیرها نتونستن اون رو بخورن. این درسته، می‌بینیم. اون یک ایماندار بود. اون یک چیز راستین و حقیقی داشت. داوود یک ایماندار دیگه. دانیال جایگاهی نزد کلیسای مدرن نداشت. نو هم نزد کلیسای مدرن جایگاهی نداشت به هیچ وجه. آنها به اون چیزی که خدا گفته بود حقیقت ایمان داشتن. مهم نبود که دنیای مدرن چی میگه، اونا ایمان داشتن که اون چیزی که خدا میگه حقیقته. این ایماندار راستینه، درست همونطوره که پتروس و رسولان انجام دادن. ایمان داشتن که او کلام حیات رو داره و کلام حیاته، و امروزم به همون ایمان دارم. هر چیز دیگه که در تضاد با اون باشه موته. فقط اینه که کلام حیاته و مسیح کلامه. حالا داوود یک فرد سخرو در ابتدا احتمالا برادراشون رو اذیت میکردن چون خیلی کوچیک بود. انقدر روش نکرده بود که بتونه زره تنش بکنه. خیلی کوچیک و استخونی بود و نمیتونست به جنگ بره، و باز در این حال یک ایمان به عنوان یک ایماندار با اونجا رفت. با یک فلاخن در بیابان مراقبت از گوسفندانی رو که پدرش بهش سپرده بود بر عهده داشت، در محلی که پر از گرگ و خرس و این چیزا بود. داوود به دنبال مراتع سرسبز بود و میدونست که رفتن به اون مراتع و خوابیدن زیر آفتاب برای گوسفندا چه مفهومی داره. میدونست که مقداری آب خنک و گوارا به چه معناییه، و گفت چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. میبینید اون فریاد زد و دعا میکرد. یک روز شرایط اضطراری پیش اومد. یک شیر یکی از گوسفنداش رو گرفت، اون رو برد با خودش. فکر کرد خدا من رو برتر از شیر قرار داده. میبینید پس اون فلاخنش رو برداشت و شیر رو با اون زد با یک سنگ کوچیک. یکی از اون شیرهای آفریقایی رو اگر دیده باشید با گردنهای بزرگ و پشمالو که در آسیا و فلسطین وجود داره، اون فقط با یک سنگ اون شیر رو زد و زمانی که شیر اون رو دنبال کرد یادش رو گرفت و اون رو کشت و به همین دلیل بود که میدونست داره از چی صحبت میکنه. اون یک تجربه شخصی داشت، اون خدا رو در مورد کلامش آزموده بود. اون از جولیات حراسی نداشت چون اون مختون نبود، اون یک ایماندار نبود به هیچ وجه. پس وقتی جولیات اومد اون رو به نام خدایان خودش لعنت کرد و جولیات مردی بسیار عظیم و جسه چندین برابر بزرگتر از او بود. میدونین هر انگشتش 35 سانت بود و احتمالاً 150 کیلوگرم یا بیشتر وزن داشت. یه کلاه خود فلزی به ضخامت چند سانتیمتر یه آدم غول‌پیکر مثل اون، در حالی که نیزه‌ای به طول 6 متر در هوا میچرخون و راه میره و یه سپر 6 متری توی دستاش داشت. چطور کسی میتونست؟ مردی مثل اون میتونست 2 جیمت رو بلند کرده و اینطوری روی هم پرتاب بکنه؟ چه تضادی. و اون اونجا بود و ایستاده بود، داشت خود ستایی میکرد و رجز میخوند. به نظر می رسید که هیچ شانسی وجود نداره. می دید گفت بیاید هیچ خونی ریخته نشه، گفت یه مرد بیاد و با من بجنگه و بعد اگه من پیروز شدم همه شما بندگان من می شید و اگر شما پیروز شدید اون وقت ما بندگان شما خواهیم بود. می بینید وقتی شریف فکر می کنه براتون برتری داره اون موقع است که می خواد رجزخونی کنه، اما در مقابل فرد نامناسبی بود. اون با کوچیکترین فرد کشور مواجه شده، کوچیک با شونه های افتاده و چهره آفتاب سوخته. داوگو یعنی میخوای به من بگی که لشکر خدای زنده میخواد همینطوری وایسه و بذاره یک فلسطینی مختون نشده لشکر خدای زنده رو به مبارزه به طلبه؟ چرا اون از اینم شوکه شده بود؟ چرا؟ اون یه ایماندار بود. ما بقیه کسایی که اونجا بودن ظاهرا ایماندار بودن، میبینین ایماندار نما بودن. اون یک ایماندار راستین بود. اون گفت اگر شما میترسید من میرم و مبارزه میکنم. برای جوانی مثل او چه چالشی بود. اون یک ایماندار بود و دقیقا کاری رو انجام داد که میدونست خدا انجام میده. وقتی اون فلسطینی نامختون به نام خدایانشون رو لعنت کرد، گفت آیا من سگ هستم که یک پسر بچه مثل اون به مبارزه من میاد؟ و گفت تو رو با سر نیزم بلند میکنم و به درخ آویزونت میکنم تا خوراک پرندگان بشی. اوه خداوند، چه فرد ترسناکی بود. داوود بهش گفت تو با شمشیر و نیزه و مزراق نزد من میای، اما من به اسم یهوه سبایوت خدای لشکرهای اسرائیل که اون رو به ننگ آوردی نزدت میام. بفهمید این یه ایمانداره. این ادوات جنگی اونه، این دفاع اونه، این باید استحکامات و دفاع کلیسا باشه برای هر ایمانداری. این دفاع اونه. مهم نیست که چه اتفاقی میفته و دنیا چی میگه یا هر چیز دیگه ای، خداوند خدای اسرائیل مأمن و پناه شماست. نام عیسی مسیح قلعه مستحکمیه که عادلان بدون رفته و در اون امنیت دارن. این مأمن ماست، عیسی مسیح. توجه داشته باشید و زمانی که واقع بشه میدونیم که چه اتفاقی افتاده. داوود هیچ جایی برای ضربه زدن به اون مرد وجود نداشت به جز یک نقطه کوچیک. وقتی که اون نقاب رو روی صورتش پایین کشید، فقط یک جا برای ضربه زدن وجود داشت، درست روی پیشانیش. قبل از اینکه داوود بتونه از اون قول فاصله بگیره، خدا نشان مرگ رو هدایت کرد و سرعت اون قول رو گرفت. میبینید خدا این کار رو کرد. توجه داشته باشیم که اون یه ایماندار بود. حالا ابراهیم یه ایماندار دیگه بود. اون یک سامی بود از شهر اور. اون خونده شده بود تا کاری رو انجام بده که کاملا به چیزی ایمان داشته باشه که کاملا از نظر فیزیکی غیر ممکن بود. اما در اون بی ایمان نشد. رومیان باب 4 میگه در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود، میگه بلکه قوی الایمان گشته خدا را تمجید نمود. وقتی ابراهیم 75 ساله و همسرش 65 ساله بود، از دوران جوانیشون، از وقتی که یک پسر جوان بود با هم زندگی کرده بودن. سارا خواهر ناتنی ابراهیم بود و خدا به ابراهیم گفت خودت رو از بی ایمانان جدا کن. خدا همیشه دعوت به جدایی میکنه. خودش رو از بی ایمانان جدا کرد، جدا نموده و با من راه برو و من تو رو با امت پدر امتهای بسیار ساختم. الحال این کار رو کردم. ابراهیم به این ایمان آورد. این یه ایمان داره. خداوند چطور میخوای این کار انجام بدی؟ هرگز این سوال نپرسی. خدا گفت این کار رو میکنه و این کافی بود. وقتی محول سپری شد، اون یائسگی رو پشت سر گذاشته بود. چه سعی کرده؟ نه. اما ابراهیم هنوز با اون ایمان داشت. 25 سال بعد هنوز هیچ فرقی نکرده بود، اما ابراهیم همچنان ایمان داشت. این یه ایمان داره. 25 سال بعد و هنوز ابراهیم پرقدرت‌تر از روز اول بود. اون به خدا ایمان آورد و این براش عدالت محسوب شد، چون اون یک ایماندار راستینه. حالا بعد از اندکی میخوام بذارم خودتون تفتیش کنید و ببینید که توی کدوم دسته قرار دارید. ابراهیم چیکار کرد؟ در وعده خدا شک نکرد. در غیر ممکن ها اگر یک مرد 75 ساله با یک همسر 65 ساله چه کار میتونستن انجام بدن؟ اونا میرفتن پیش دکتر و میگفتن میخوام ترتیب کارهای رو برای بیمارستان بدیم، قرار بچه دار بشیم. و بعد از 25 سال میگفتن دکتر هنوز نوبت بیمارستان رو برای اون حفظ کردی؟ میبینی؟ این باعث میشه که اعمالی مضحک انجام بدید. تصمیماتون برای دنیا عجیبه، اما این یک ایمان داره. مهم نیست که چقدر عجیب به نظر برسه. کتاب مقدس میگه اون کاملا متقاعد شده بود که خدا قادر کاری رو که گفته انجام بده. این باید چیزی باشه که هر ایمانداری امروز بعد از ظهر به اون دست پیدا میکنه. خدا قادره هر کلامی رو که انجام اون رو وعده داده حفظ بکنه. اهمیتی نمیدم که فرقا چی میگن. حرفایی مثل دوران معجزات تموم شده، همه اینا فقط تلپاتی و بس، این پیشگوییه. این برای من مهم نیست که چی میگن. من همچنان ایمان دارم اگر اون تفنگ روی هدف میزون شده باشه به هدف خواهد زد. و ایمان دارم اگر یک ایمان دار با کلام خدا میزون و هماهنگ شده باشه به همون هدف میزنه. اگر کلام خدا این رو وعده داده باز هم انجامش میده. من کاملا اعتقاد دارم که اگر ما در این دوران هستیم، پس الان و اینجا باید اینطور باشه. این چیزا باید واقع بشن. به همین دلیله که ایمان دارم وقتی عروس و برگزیدگان به خروج دعوت شده و در دفتر حیات ثبت شدند، آوازی از آسمان خواهد اومد که برای عروس چیزی مثل تعمید روح القدس خواهد بود و اون رو در فیض ربوده شدن از زمین بر میگیره. خدا این رو وعده داده. اهمیتی نداره که چند تا دانشمند و فضانورد رو استخدام کرده باشن و چندین میلیون مایل رو بتونن رصد کنن، اصلا بهش اهمیتی نمیدن. یک آسمان وجود داره و یک عیسی مسیح که در اون جسم میاد تا کلیسای خودش رو نزد خودش ببره. مهم نیست که این داستان چقدر کهنه و قدیمی به نظر برسه، همچنان حقیقته. خدا گفته. این چیزیه که ایمان دارم بهش ایمان دارن. خدا گفت من خداییم که تمام مرضهای تو رو شفا میبخشه. من خدام و تبدیل نخواهم شد. خدا کلامه و اگر خدا تبدیل نشه چطور قرار کلام تعدیل بشه؟ من خدا هستم و تغییر نمیپذیرم. کتاب این رو میگه. خود خدا این رو گفت و اگر اون نمیتونه تبدیل بشه، پس اون کلامه. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. کلمه تغییر ناپذیر و کلمه جذب شد و در بین ما ساکن گردید. آمین. بله آقا، خدا بدنهایی رو برخیزون در تمام دوران موسی، حزقیال، ارمیا، اشعیا و ایلیا، در تمام دوران، در جایی که کلام اون به صورت موقتی میومد اما کلام کامل اون در این دوره در این انسان یعنی عیسی مسیح آشکار شده. اون خدا بود، خدا در تمامی پوری الوهیت از نظر جسمانی، اون اونجا جسم پوشیده بود. من به این و به هر کلمش ایمان دارم. ایوب یه ایمان داره دیگه. بعضی وقتی ایمانداران در آزمون قرار میگیرن، نه گاهی اوقات بلکه همیشه، زیرا هر فرزندی که نزد خدا میاد باید تأدیب، آزموده و تعلیم یافته باشه. یادتون باشه سختی ها، راه های خاکی، گرمای آفتاب، جفایا، اما وفاداری و امین بودن در قلب شماست که اونها را شکست میده تا جایی که عروس و ماده شکگیری بشه. فرزندان خدا به درستی و بر اساس کلام شکل گرفتن، چون اونها الگوهای تازه هستن و کلام خدا به واسطه اونها زنده میشه. آزمونها برای جنباندن شما پیش میاد تا شما رو به زیر بکشه، تا ببینید که کجا ایستادی. اونها آزموده شدند. هر فرزندی که نزد خدا میاد آزموده میشه. ایوب از آزمون ها و سختی ها عبور کرد، فرزندانش گرفته شدند، همه چیزش گرفته شد، اعضای کلیسا اومدن و اون رو به خاطر اینکه گناهان مخفی داره ملامت کردن و سعی کردن هر چیزی رو بر ضد اون بگن. اون به هیچ کدومشون توجهی نکرد. اون میدونست که تمام خواسته ها و نیازهای خداوند رو داره. میدونست که نیازی نیست شیطان وسوسه‌اش کنه. میدونست که این شریره. مادامی که شیطان میتونست اون رو متقاعد کنه که بیماری و ضعف اون از جانب خداست، بر ایوب میتاخت. اما به محض این که ایوب اون مکاشفه را یافت که اینها از خدا نیست، فقط از آزمون ها عبور میکرد تا از اون یک چیزی بسازه. این خدا نبود که این کار رو میکرد، شیطان بود که این کار رو انجام میداد. و امروز هم به همین صورته، سعی میکنه بگه که این آزمون ها و این چیزها خداست که شما رو تنبیه و مجازات میکنه. اینطور نیست، نه قربان، این شیطانه که این کار رو میکنه و خدا اجازه این کار رو میده تا شما رو خشمگین بکنه، تا باعث بشه ببینید آیا وابسته به این دنیا و امور این دنیا هستید یا اینکه گنجتون در آسمونه. زیرا هر جا گنج شماست، دل شما هم اونجا خواهد بود. درسته، دل شما جایی که گنجتون در اونجاست. ایوب آزموده شد، در این حال گفت میدونم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست، هرچند که کرم ها این جسم من رو نابود سازند. توجه کرده بودید کرم ها الحال در او بودند. کرم های خورنده شما در شما هستند. شما بدون هوا داخل یک صندوق مهر شده هستید یا به هر شکل دیگه، اما کرم ها الان اونجا الان در درون شما و آمادن تا زمانی برای انجام وظیفه خونده بشن. قیصر رو به یاد بیارید، اون در خیابان پوسید و کرم ها او رو خوردند. درست توی خیابون کرم هایی که در خود اون بودن همونجا هستن، آمادن. و بعد از آن که این پوست من تلف شدن شود، بدون جسدم نیست خدا را خواهم دید. آمین. نمیتونید اینو از بین ببرید. هرچند که کرم ها اون رو بخورن دوباره برمیگرده و من اون رو برای خودم خواهم دید و چشمان من بر او خواهد نگریست و به چشم دیگری. یعنی ایوب این رو گفت. چرا؟ چون یه ایماندار بود. اون در تمام اون آزمون‌های ایماندار بود. اون در رنج‌ها یک ایماندار بود، یک ایماندار راستین بود. یوسف یه ایماندار دیگه، نمیتونست در مورد اون چی که بود کاری بکنه. یه نبی بود، خدا اون رو نبی کرده بود. اون نمیخواست از برادرش متمایز باشه، اما بود. خدا اون رو اونطوری ساخته بود. هیچ کس دیگه نمیتونست جاشو بگیره، هیچ کس نمیتونست جای شما رو بگیره. مهم نیست که چقدر کوچیک باشه. شما میگید من فقط یه خونه دارم، هیچ کس نمیتونه جای شما رو بگیره. خدا در فکر عظیم خودش چنین مقدر نموده بدن مسیح در نسل، تا جایی که کسی نیست بتونه جای شما رو بگیره. هر کدوم از مخاطبین چقدر دوست داشتیم تا جای بیلی گرام رو بگیریم، ولی نمیتونیم. یادتون باشه بیلی هم نمیتونه جای ما رو بگیره. میدونید هر کدوم از ما جایگاهی داریم، بعضی ها مبشریم، بعضی ها نبی، بعضی معلم، بعضی شبان یا هر چیزی که هستیم، بعضی ها زنای خانه‌دار، بعضی ها مکانیک، بعضی ها کشاورز، هر چیزی که باشه خدا شما رو در جای خودتون قرار داده. میبینید یوسف یک نبی بود، اون نمیتونست کاری در مورد تعبیر خوابها انجام بده، اون در رابطه با دیدن رویاها نمیتونست کاری انجام بده. ببینید که اون چقدر درست بود. مهم نبود که بهاش مشارکت با برادرانش باشه، اون درست بود چون به اون رویاها ایمان داشت، اون به اون ایمان داشت، به خوابی که دیده بود که همه در برابرش تعظیم خواهند کرد و این واقع شد چون اون به اون ایمان داشت و یک ایماندار راستین بود. فقط 5 دقیقه وقت دارم و 10 صفحه از مطالبی که اینجا نوشته بودم مونده. دقت کنید، اون زن نتنائیل، اون یه ایماندار بود، درسته؟ وقتی نتنائیل دید که چه اتفاقی افتاد درش اثر کرد. عیسی بهش گفت که کیه و در موردش گفت یک اسرائیلی حقیقی که بدی در اون نیست و به اون گفت که روز قبل کجا بوده، زیر درخت دعا میکرد، زمانی که فیلیپوس اون رو صدا کرد، اون رو دیده بود، اون یک ایماندار بود. خیلی ها ایستاده بودن و میگفتن این روح ناپاکه، شریره که داره شفا رو انجام میده، اون شریر قدیمی هنوزم نمرده. اونا اعتقاد دارن که شریر شفای الهی انجام میده. عیسی گفت اگر شیطان بتونه شیطان رو اخراج بکنه، اون وقت ملکوتش منقسم شده و دوامی نخواهد داشت. میبینید شیطان گفت اون نمیتونه این کار انجام بده، پس شیطان نمیتونه شیطان رو اخراج بکنه. پس نتنائیل یک ایماندار بود و گفت وقتی که دید که کلمه جز شد و اثبات شده و اون یک ایماندار بود و گفتش که تو ربی هستی، تو هستی مسیح، تو هستی پادشاه اسرائیل، اون به این ایمان داشت. وقتی زن سر چاین را دید بهش ایمان آورد، اون یک ایمانداره. وقتی بارتیماوس پیر، وقتی یه زن اومد، همه داشتن میگریستند و پیش میرفتن، بعضی ها میگفتن خیلی چیزا هست، شنیدم که مردگان رو برخیزانیدی، یه قبرستان مملو از اونا اینجا هست، بیا اونا رو بلند کن، بذار ببینیم که این کارو میکنی. میبینین همون شهیره که میگه اگه پسر خدای فرمان بده تا این سنگ ها نام بشن، همون یک تکه کهنه که به دور صورتش پیچید و به سر اون ضربه زده، گفت اونا چوب رو به یکدیگه میدادن و میگفتن حالا بگو کی تو رو زد و تو ایمان خواهیم آورد. میبینین سربازا تمسخرش میکردن، اما یادتون باشه خدا همیشه در صحنه است، اون همون جا حاضره در هر زمانی. عیسی گفت آیا گمان میبری نمیتوانم الحال از پدر خود درخواست کنم که زیاده از 12 فوج ملائک برای من حاضر سازد؟ و چه کارهایی که یک فرشته میتونه انجام بده؟ میبینید اما میدونید بیش از 12 فوج کاری بود که باید انجام میداد، باید با اون مواجه میشه. شما هم کاری دارید، خدا کاری رو بر عهده‌تون گذاشته تو انجام بدید. ممکنه سکته قلبی و مشکلاتی داشته باشید، ممکنه مایوس بشید، اما آیا برای اجتناب از اونها دعا میکنیم؟ نه، بلکه خدایا هر آنچه که هست مرا از اون عبور ده، هر چه که هست بذار از اونها فرار کنم، اگر برای من تعیین شده به من فیض بده تا از اونها عبور کنم. همین، دقت کنید، بارتیماوس پیر اونی رو میشناخت، بهش گفته شده بود این همون نبی اهل جلیله، اون پسر داووده، ما به این ایمان داریم. برخی از ایماندارا باید این رو بهش گفته باشن، ما ایماندارا میدونیم که اون همون فرزند داووده و اون میدونست که اون کلام بود و اگر میدونست که اون کلامه، میدونست که قادر به تشخیص افکار دلهاست، پس فریاد زد تو ای پسر داوود بر من ترحم کن. بی ایمانان داشتن چیزهایی رو فریاد میزدن، اعضای کلیسا، این به هیچ عنوان مانع بارتیموس پیر نشد، گفت اوه عیسی پسر داوود بر من ترحم نما. شاید عیسی صداشو نمیتونست بشنوه اما میدونست که داره فریاد میزنه، پس ایستاد و به سمتش برگشت. یه ایماندار اونجا بود، گفت ایمانت تو را نجات داد. آمین. و او این زن رو که مبتلا به خونریزی بود همون رو بهش گفت، همون چیز، ایمانت، چون تو دل خودش گفته بود اگه محض رداش رو لمس کنم هر آینه شفا یابم، ایمانت تو رو نجات داد. او یک ایماندار بود. این همون چیزیه که اون روز ویلیام داد رو که اونجا نشسته بعد از یک سکته قلبی و ایست قلبی کامل نجات داده. یه مرد 91 ساله ایمانت تو رو نجات داده. چرا؟ اون یه ایمانداره. کشیش تام کیت که اینجاست حتی داره وارد نزدیک به فکر کنم الان در آستانه 90 سالگی باشه، وقتی 79 سال سن داشت اون رو به خاطر سرطان پروستات به بیمارستان بردم. دکتر میگفت که اون هیچ شانسی نداره، اما وقتی اون روز صبح قدم به داخل گذاشت، اون پاتریار خودید با شالی که رویشونش انداخته بود اونجا نشسته بود و با عصا ضربه میزد، تقریبا از خودش بی خود شده بود و به پیرزنی که اونجا نشسته بود گفت اون را میشناخت و مادر بزرگ صداش میزد. سالها بود که عضو جماعتمون بود. گفت تو به سفیدیه برف هستی، فراتر از فکر منطقی اون. با اصلا قوت خدا بر اتاق ساته شد و اون امشب زنده است. این مربوط به 4 سال قبله. مردی که 80 سال سن داشت امشب اینجا نشسته کاملا خوب و سلامت و بدون سرطان. میبینیم نه یه ایماندار، نما ایماندار همینه، ایمان. اون خدا رو در کلام خودش میپذیره، درست به همون صورتی که بارتیموس پیر بود کور، اما در این حال میدونست که اگر بتونه توجه عیسی رو جلب کنه میتونه اون چیز رو که میخواد به دست بیاره. اون زن هم میدونست اگر بتونه ردای عیسی رو لمس کنه اون چیزی که میخواد میگیره. تام هم میدونست، اون ایمان داشت که اگر براش دعا کنم اون چیز رو که میخواد به دست میاره. این همون ایمانی نیست که مرتا گفت ولیکن الان نیز میدانم که هرچی از خدا طلب کنی خدا آن را به تو خواهد داد. برادر من اونجاست، مرده، 4 روزه که در قبره، اما تو از خدا بخواه و خدا برات انجام خواهد داد. مردم دوباره خواهد برخواست. مرتا گفت بله خداوند، در روز واپسین در قیامت خواهد برخواست. پسر خوبی بود. گفت اون رو کجا دفت که؟ گفت من راستی و حیات هستم، من راستی و قیامت حیاتم. همینو بس، تموم شده. ملکه جنوب در اون نسل بی ایمان به اونجا آمد و به اون چیزی که دید از جانب خداست ایمان آورد. درسته کتاب مقدس میگه ملکه جنوب در روز داوری با مردم این فرقه برخواسته بر ایشان حکم خواهد کرد، زیرا که از اقصای زمین آمد تا حکمت سلیمان را بشنود. موسی یک ایماندار بود، هرچند که او تلاشی عقلانی داشت، هر برنامه و نقشه‌ای رو که میتونست امتحان کرد ولی فایده ای نداشت. سرکت و اسرائیل رو بیرون ببره، میدونست که برای این کار خونده شده. روش های منطقی رو امتحان کرد، روش نظامی رو امتحان کرد، روش علمی رو امتحان کرد، هر راهی رو امتحان کرد ولی فایده ای نداشت. اما بعد راه خدا رو برگرفت. چه اتفاقی افتاد؟ یک روز آتشی در بوته بود که تمام نمیشد. از اونجا کلام با اون صحبت کرد و گفت من هستم، نه اینکه بودم یا خواهم بود، همچنان هستم. اون هنوزم هستمه، اون کلمه است، کلمه ابدی و جاودانی. موسی شک نکرد، سختی ها بر علیه او بود، هر چیزی بر ضد او بود، همه چیز بر ضد او بود، اما یک عصای چوبی توی دستش بود و اونجا رفت و تمام کشور تسلط یافت. اون رو در دریای مرده غرق کرد و اسرائیل رو به سرزمین وعده بود. چرا؟ اون به خدا ایمان داشت. درسته، این ایمانداره. میتونیم بمونیم، من نیم ساعت وقتم رو روی ایماندار تمرکز کردم. تقریبا 2 دسته دیگه داریم، در اونها کمی تعجیل میکنیم چون به هر حال به اونها مهم نیستن. بعد در جایگاه بعدی بی ایمان قرار میگیره. بیایید از این بی ایمان صحبت بکنیم. بی ایمان چی کار میکنه؟ میدونیم که ایماندار چی کار میکنه. بله، اون کلام خدا رو میپذیره. از هر نژادی، هر نسلی، از نوح به بعد در تمام دوران میتونیم 6 ماه جلسات احیا به همین موضوع برگزار بکنیم و به این شخصیت ها بپردازیم. اونا ایمان دارن، ایماندار سوال نمی کنه، ایماندار به این ایمان داره، صرف نظر از این که چطور به نظر برسه یا دیگران در موردش چی بگن یا چقدر غیر ممکن به نظر برسه. ایماندار بهش ایمان داره. به چه چیزی؟ به کلام، نه به اعتقادنامه، به کلام، نه به فرقه، به کلام. نه به چیزی که کس دیگه ای میگه، بلکه اون چیزی که کلام میگه. حالا یادتون باشه این ایمانداره. ایماندار سوال نمی کنه. ایماندار نمیگه چطور ممکنه، شاید بتونم توضیحی پیدا بکنم. این بی ایمانه. ایمانداره که میگه مهم نیست که این چیه، اگر کلامه درسته. این ایمان داره. حالا بی ایمان میبینیم، میپردازیم به بی ایمان. متوجه میشیم تا وقتی که کسی به پشتشون نزده و اونا رو شاگرد خطاب نکرده بود، اونا درست رفتار میکردن. تا اون زمان همه چیز رو به راه بود، اونا خوب بودن. اما وقتی که این نبی، که اونها به نبی بودنش ایمان داشتن و میدونستن که نبیه و میتونست بیماران رو شفا بده و این چیزها، بعد چیکار کردن؟ زمانی که حقیقت راستین و توبیخ اومد، برخلاف اون چی که به اون ایمان داشتن، نمیتونستن متحمل و پذیرای کلام بشن. میتونستن معجزات رو بپذیرن و اون رو انجام میدادن. میرفتن و دیوار رو اخراج میکردن، کلام رو موعظه میکردن و همچنان بی ایمان بودن. در متی باب 10 اونها رو دو به دو روانه کرد، 70 نفر رو، و اونها دیوها رو اخراج میکردن تا جایی که عیسی به وجد اومده گفت شیطان را دیدم که از آسمان فرو افتاد. میبینین؟ اونها دیوها رو اخراج میکردن، یهودا هم باشون بود. اینجاست که بی ایمانی پیش میاد. اما به محض اینکه عیسی شروع کرد که بگه کیه، اینکه قیامت و حیاته، اگر پسر انسان را ببینید که با آسمان جایی که از آن آمده صعود میکند چه میگویید؟ حالا این مرد میخواد بگه که از آسمان اومده، برامون زیاده، نمیتونی به ایمان داشته باشی. با این چیه؟ اون چی که از آن صحبت میکنی جسمه که بدون فایده است، روح هست که زنده میکنه. بفرمایید، روحه که کلام رو زنده میکنه. روح، نه اعتقادنامه. روح، روح القدس کلام رو برای شما زنده میکنه و زنده میشه. بفرمایید، اون رو میبینید، به ایمان اون رو میبینید، میدونید که اینطوره، چون کلام چنین گفته و روح کلام رو براتون زنده میکنه. اون گفت چه خواهد شد؟ به محض اینکه این رو انجام دادی، متوجه میشین وقتی شما چیزی میگید که بی ایمانان با موافق نیستن، شما رو ترک میکنن. من این کار رو نخواهم کرد. اوه، این داره امروز دنیا خیلی زیاد میشه. شروع کنید چیزی بگی. اونها جمع میشن. من به جلساتی که اونها جمع میشن توجه کردم، جماعتهای زیاد. شما بلند میشین، شروع میکن که چیزی بگید. مادامی که اونجا میشینه فقط نظاره میکنه و منتظره. بعد به محض اینکه شما بگید عیسی مسیح خودش رو به عنوان ماشیح معرفی کرد، چون یک نبی بود، دیگه این کوزه پر شده و فاصله میگیره و اونا دور میشن. این چیه؟ بی ایمان. حالا شما میگین تو داری نه خود در میاری. این چون نیست، من دارم به راستی چیزی رو میگم که کتاب مقدس اینجا میگه. اونا بی ایمان بودن و تک گفتن، هرچند که شاگرد بودن، نمو این برزد اونا بود. اونا میگفتن کی میتونه به چیزی مثل این ایمان داشته باشه؟ میبینید؟ این فریسیان و صدوقیان بودن که خارج شده بودن، در صورتی که اونا از پیش به او پیوسته و با اون وارد شده بودن. میدونید وقتی ماورا و طبیعه آشکار میشه، سه گونه متفاوت رو به ثمر میاره. در مصر هم این کار رو کرد. بی ایمان، ایماندار نما و ایماندار ظاهری رو به چیز آورد و این هر سه دسته رو به ثمر آورد. همه همینجا نوشته شد. تا اینکه امشب میتونیم همینطور در این مورد به پیش بریم و رو توضیح بدیم. همیشه همینطوری بوده. این 70 نفر اون رو ترک کردن، چون این با اون چی که اونها به درست بودنش ایمان داشتن مطابق و موافق نبود. اما نباید هیچ فکری از خودمون داشته باشیم. چیزی که اون گفت، افکار خودتون رو انکار کنید، فقط چیز رو بگید که اون میگه. این حقیقتا یه اعترافه. اعتراف یعنی گفتن همون چیز. اگر اعتراف کردم که چیز مشخصی واقع شده، دقیقا همون چیز رو که رخ داده میگم. این معنای یک اعتراف واقعیه و اون کاهن اعظم اعتراف ماست. میبینید؟ گفتم همون چیزی که خدا گفت. اینه که اون رو درست میکنه، چون شما فقط دارید کلام خدا رو تکرار میکنید. حالا توجه داشته باشید، 70 نفر ترکش کردن. چیکار کردن؟ اونها اون رو ترک کردن چون موافق اون حکمت نبودن. حکمت اونها وابستگی کلیسایی که داشتن زیاد بود. فکر کردن که اون براشون خیلی زیاد بود. به این مرد که اونجا ایستاده، سایر مردم بر این باور بودن که اون حاصل یک ولادت نامشروعه. میگفتن تو رو به جهت اعمال نیکو سنگسار نمی کنی، سنگسارت می کنیم چون تو انسانی و خودت رو خدا می دونی. و کلام می گفت که اون خدا بود. نام او مشیر، سرور سلامتی، خدای قدیر، پدر ابدی خواهد بود. همون کلامی که اونا خونده بودن، همون روزی که اونها مزمور رو میخوندن، مزمور 22، ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ استخوانهایم از هم گسیخته، حتی استخوانی نخواهد شکست. همون سرودی که اونها در هیکل تکرار میکردن اونجا آویزون شده و در همون کلماتی رو که میگفت که داوود 800 سال قبل گفته بود و برای دیدنش بسیار کور بودن. و امروز همون خدایی که از این دوره صحبت کرد در صحنه است و دقیقاً همون کاری رو می انجام میده که گفته بود انجام خواهد داد و برای دیدنش بسیار نابینان. اونا بی ایمانن، فاصله میگیرن و میگن وای نمیتونیم به چیزایی مثل اون ایمان داشته باشیم، هرگز در عمرم چیزی در این مورد نشینم. فرق نمیکنه چیش اینه، کتاب مقدس گفته که اینجا خواهد بود و این کلام اوست. اونا هم چیزی نشنیده بودن اما این به همون صورت در اونجا بود. میبینید اونها بی ایمان بودن، درست به همون صورتی که حوا بود. اون بسیار مذهبی بود اما به کلام راستین ایمان نداشت و باید برای خودش یک مذهب درست میکرد. پس چند برگ انجیر رو برداشت اما این فایده ای نداشت. مذهب یعنی پوشش. قائن هم این کار رو انجام داد. قائن نمیتونست ایمان بیاره که این درسته. اون میگفت خدا قدوسه، خدا پاکه، خدا زیباست، پس گلهایی برای خودش فراهم، برای خودم فراهم میکنم و از اون گلها برای خودم یک مذبح بزرگ و زیبا بنا میکنم و احترام خودم رو به اون نشون میدم، در برابرش قرار میگیرم و تعظیم میکنم و اون خدا رو خواهم پرستید و اون گلها رو روی مذبح خواهم گذاشت. چون میدونید پدر و مادر من سیب خوردن، یه میوه توی باغ دادن و این چیزیه که من رو از اونجا خارج ساخت. بنابراین من به اونجا برمیگردم چون این رو زیباش میکنم. خدا نمیتونه این کلیسای جامعه من رو رد بکنه چون که من در یک کلیسای جامعه خیلی بزرگ خواهم بود، اون رو انقدر زیبا خواهم کرد تا نظر خدا رو جلب کنه. شیطان کسیه که در زیبایی ساکنه. این دقیقاً چیزیه که کتاب مقدس میگه. دلیلش به همین دلیل که گاهی وقتا یک زن زیبا برای شیطان مثل یک تومه است. اگه بتونه اون رو گیر بندازه، اون وقت میتونه بیش از تمام بارهای مشروب فروشی کل کشور مردم رو به سمت جهنم سوق بده. میبینید با یه مرد خوشی، یک مرد خوش قیافه که نمیتونه در درستی و مردانگی خودش باقی بمونه، اونم میتونه زنان رو به شریر سوق بده و اونها رو به جهنم بفرسته. بله آقا، توجه کنید، شیطان در زیبایی ساکنه. اول اون سعی کرد چه کاری انجام بده؟ یک ملکوت و پادشاهی زیباتر از آنچه به میکائیل متعلق بود ساخت. بعد به سمت شمال حرکت کرد و دو سوم فرشتگان رو با خودش همراه کرد. میبینید اون فرزند کی بود و ذات کیو داشت؟ فرزند شیطان. مسلما اینطور بود. حالا اون مذبح رو برپا کرد، زانو زد و شروع کرد به پرستش کردن. همون کارهایی رو انجام داد که هابیل انجام داده بود. اما هابیل میدونست که اینطوری نبود. اون خون بود که اونها رو بیرون آورد و میدونست که دلیلش این بود. این یک رابطه جنسی بود. یک حیوان کوچیک رو گرفت، اون رو بر روی یک صخره تقدیم کرد و گلوش رو برید. دقت کنید، قائن، خدا بهش گفت چرا مثل برادرت پرستش نمی کنی؟ اون وقته که درست انجام میدی. اگر این کارو بکنی کار خوبی میکنی. اما نه، این زیاد میدونه سر مورد اون کلام آشکار شده و از این رو رد کرد. مگه اینها امروز فرزندان اون نیستن؟ میبینی؟ حالا نگاه کنی، خدا شهادت داده بود. کتاب مقدس میگه، عبرانیان باب 4 یا باب 11، خدا از هدایای او شهادت میداد که او عادل بود. خدا هدایای او را آشکار و اثبات کرد. خدا اثبات کرد که اون چیزی بود که اون پذیرفت. این کلام اون بود، نقشه او. و به قائن گفت همون کاری رو انجام بده و زنده بمون. اما فکر بمون که اون از عقیده خودش دست میکشید. نه آقا، اون یه بیمان بود و از اون فاصله گرفت. درسته. قائن هم همین کارو کرد. نمرود هم همین کارو انجام داد. بیمانان، اونم ایمان نداشت. بلتشستر هم همین کارو کرد. نبوکدنصر، هرچند که دانیال خدای خودشو داشت، اون رو بلتشستر خون که نام خدای اون بود، دیده بود که دانیال اعمال خدا رو به جا میاره و بعد اون میدونست که بلتشستر ایمان داشت. پس تصویری از اون ساخت و اون رو اون بالا قرار داد و همه رو وادار به پرستش اون کرد. میبینید پادشاهی و ملکوت امتها با اجبار پرستش تصویر یک مرد مقدس اومد و ملکوت امتها باز با اجبار پرستش تصویر یک مرد مقدس خارج میشه. به همون طریق یک دست نوشته روی دیوار وجود داشت به زبانی ناشناخته در ابتدای پادشاهی امتها که کسی جز اون نبی قادر به خوندنش نبود. به امروز هم یک دست نوشته روی دیوار وجود داره. درسته. اینجا بود که یعنی جلال خدا از اسرائیل زائل شده. ایخابود و این دست نوشته روی دیوار و تنها ذهن روحانی که به امور روحانی ایمان داره و از روح خدا مولود گشته قادر به خوندنشه. او بلتشستر پیر میره تا این ظروف خداوند رو برگیره و در اونها شراب بنوشه. چرا؟ چون یه بی ایمان بود. فکر میکرد که ایمان داره اما بی ایمان بود. میبینید همینه، اون به کلام بی ایمان بود. اخاب، اون یک بی ایمان بود، هرچند که بر خلاف این رفتار میکرد. نه نه، اون در بین ایمانداران بود اما یه بی ایمان بود. چیکار کرد؟ با یک بت پرست ازدواج کرد و اون رو، یعنی بت پرستی رو، به اسرائیل وارد کرد. یک بی ایمان بود. این رو میدونیم. اونا منکر اون هستن که تمام کلام خدا درسته. بی ایمانان اینطوریه، اون یه ریاکاره و اینطوری عمل میکنه. میگه که به اون ایمان داره اما اون رو انکار میکنه. گفت خب خیلی از بخشایم خوبه اما اگر تمام اون درست نباشه، اون وقت اون رو بی ایمان میکنه. باید به هر ذره و هر نقطه اون و هر چیزی که اونجا گفته شده ایمان داشته باشی. باید حقیقت باشه. اگر حقیقت نباشه میگید که به اون ایمان ندارم. خب پس یه بی ایمان هستید. چون یه نفر هست که یه بار به من گفت، یه خادم که میگفت آقای برانام اهمیتی نمیدم که میتونید چند نفر رو حاضر کنید که میگید شفا یافتن، من به این ایمان ندارم. گفتم معلومه که نه، نمیتونید این رو باور کنید. شما یه بی ایمانید. این مال شما نیست، فقط به یک ایماندار تعلق داره. باید به این ایمان داشته باشید و اونا بهش ایمان ندارن. وقتی شما یه همچین کسی رو میبینید، پولس رسول در موردش خوب گفت، گفت که خیانتکار و تندمزاج و مغرور که عشرت رو بیشتر از خدا دوست میدارن، صورت دینداری دارن ولی قوت آن را انکار مینمایند، قوت کلام خدا رو. دقت کنید، اونا تمامیت کلام رو انکار میکنن اما به هر شکلی مذهبی هن. اونا نسبت به کلام راستین بی ایمانن، هرچند که اثبات و آشکار شده باشه. در طول هر دوره خدا سخنان این افرادی رو که ازشون صحبت کردم آشکار کرده. از نوح و موسی و تمام انبیا خدا به طریق ماوراطبیعه سخن گفته و کلام را آشکار کرده. در این حال مردم دقیقا از اون فاصله گرفته و جدا شدن. اینجا هم 70 شاگرد ایستادن و اعمالی که عیسی انجام داد نگاه میکنن. اون کتب رو میشناسن، اونو میشناسن و به اون میگفت که این دوره یه که اینا باید اتفاق بیفته. و بعد اون یه چیزی گفت، گفت پسر انسان تو چی میگی؟ وقتی اون شروع کرد به صحبت در مورد شکستن نان، در مورد امور عظیم روحانی سخن گفت، اونا گفتن اوه این سخن دشواره. گفت پس وقتی پسر انسان رو ببینید که با آسمان، یعنی جایی که از اون اومده صعود میکنه، چی میگید؟ گفتن این جسمه که زنده میسازه یا روح. میبینید بعد اونا دور شدن، گفتن نمیتونیم به اون ایمان داشته باشیم. دقیقا از کلام فاصله گرفتن، حتی نمیمونن ببینن چه اتفاقی میفته. این بی ایمانه. بعد اونا چی کار میکنن؟ متوجه میشیم که اونا، یعنی این افراد، این به اصطلاح اونا به اصطلاح ایمان دارن، یعنی ایمان دار ظاهری هن، اما در شکل مذهب و شناختن حقیقت کلام خدا باز میمونن، چون برخلاف چیزی که بهش ایمان دارند. میبینید؟ یعنی که شما به چی ایمان دارید یا چقدر بهش وفا دارید، چقدر مذهبی هستید، کوچکترین فرقی نمی کنه و کوچکترین ارتباطی به این نداره. صداقت شما باز هم هیچ ربطی به اون نداره. من مردم بسیار صادقی رو دیدم، من کافرانی رو دیدم که فرزندانشون رو می سوزونن و یا اونها رو خوراک کروکودیل ها می کنن، مادرها و بچه هاشون رو. این بیشتر از کاریه که مسیح انجام میده. می بینید اونها صادقانه ایمان دارن، اما صادقانه در اشتباه هن. مردم میگن خب این کلیسا دوام آورده، اگر این برخلاف کلام خدا باشه صادقانه اشتباه میکنید. حالا ببین، من به چنین چیزی ایمان ندارم، در حالی که کتاب مقدس میگه که اینطوری بوده. من باور ندارم که باید این کار انجام بدیم. اهمیتی نمیدم که فکر میکنید لازم نیست چه کاری انجام بدیم. خدا گفته که این باید انجام بشه. این آیات همراه آنان خواهد بود تا کجا؟ تا اقصای جهان. کی؟ جمعی خلایق. باید باشه، نه اینکه آیا باید باشه. قراره که باید باشه، و این پیغام زمان که ازش لذت میبریم، حضور خدا، ایام آخر، شامگاه، یعنی زمانی که روشنایی در حال درخشیدنه و چیزایی که باز شده و کلامی که آشکار شده و حقیقت بودن ثابت شده، هر دو نبوت شده و واقع میشه، از طریق علم و همه چیز ثابت شده که عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد الآباد همونه. و انسانی که از اون فاصله میگیره یه بیمانه، امیدی بر اون نیست، اون توسط قدرت شیطان مسخ شده، پس امیدی براش باقی نمیمونه، اون فراتر از امیده. این چیه؟ بیمان. حالا دسته سومی که ازش صحبت میکنیم ایماندار نماز. اینه ایماندار نما. یادتون باشه هر سه دسته اونجا بودن. حالا متوجه میشیم اونا دقیقا کاری رو انجام میدن که پدرشون یعنی یهودا انجام میده. پتروس و سایر رسولان اونجا بودن، یعنی ایمانداران. 70 شاگرد هم اونجا بودن که بی ایمانان بودن، و یهودا هم اونجا بود، درست وسط همونا. اون یه ایماندار ظاهری بود. اونا چیکار میکنن؟ از این نوعی که تا زمانی که بتونه چیزی یا قصوری در اون پیدا بکنه صبر میکنه. هر بار در جستجوی یک راه فرارن، این که ببینن چطور انجام شده، ببینید که چه آیا این حقه یا یک نیرنگه. اونا منتظر فاش شدنه، اونا به دنبالشن. بی ایمان اون حتی اونجا منتظرم نمیمونه، اون را محکوم میکنه و ازش دور میشه. ایماندار مهم نیست که چه اتفاقی میفته، در هر صورت به اینش ایمان داره، چون این کلامه. این همون سه دسته شماست. بی ایمان قدیمی اولین چیزی که گفته میشه و اون بهش علاقه نداشته باشه ازش فاصله میگیره، او همون موقع چهره خودش رو نمایون میکنه، او یه بی ایمانه. پولس گفت از ما بیرون شدن زیرا که از ابتدا از ما نبودن. خوب میدویدید، پس کیست که شما را از اطاعت راستی منحرف کرده؟ میبینید از ما بیرون شدن چون از ما نبودند. وقتی میبینید که کلام خدا به صورت کامل در حال پیشرویه، اونا میخواستن یک نیرنگی پیدا کنن که بتونن کار کنن، اما ایماندارن در هیچ چیزی تردید ندارن. این در کلام مکتوبه و بهش ایمان دارن و درش پیش میرن. همیشه مکتوبه. اگر مکتوبی نیست مهم نیست که چه اتفاقی میفته، شما ازش فاصله بگیری. باید مکتوب باشه، و اونا اون کلام مکتوب رو میبینن، بهش ایمان میارن و میبینن که خدا در کلام خودش داره حرکت میکنه. زمان رو میبینن، پیغام رو، ساعت رو، و باش گام برمیدارن. همونطور که امروز صبح گفتم پیلاتوس چقدر در اونجا قدم زده، در شب با ضمیری نگران سعی میکرد تا خودش رو مبرا بکنه. گفت خدای من، بدون شک اون در شب خوانده شده بود. گفت من در دستانم رو از اون شستم تمام شب و هنوز نمیتونم درک کنم. میبینید اونا پاک نیستن، هرگز نمیتونم به ملاقاتمون برم، خون بر دستانمه. او خدای من، میبینید هرگز در این گناه نباشید، این بر دستان شماست. فقط یه راهی که میتونیم رو خارج بکنیم، اونم پذیرفتنشه. تبدیل شدن به بخشی از اون. این چیزی که به خاطرش فرستاده شد. حالا ایماندار نما در همون اطراف میچرخه تا جایی که بتونه خودش رو پرهیزکار نشون میده و سعی میکنه متوجه بشه که شما چطور این کارو انجام میدی. اوه ای کاش کشور از اینها پر نباشه، از ریاکاران. بله یه یهوداست، دقیقا همینطوره. در اطراف میچرخه، جزی از گروه میشه. اون خزانه دار بود، میبینید؟ اون در اطراف میسته، همیشه به پول دسترازی میکنه. یه چیز، اون همیشه در کمین پوله و با اون دسترازی میکنه. میتونید بگید که اون یه ایمانداره. اون یک ایماندار نماست. اون مثل یک ایماندار رفتار میکنه، اما در اعماق قلب خودش. یادتون باشه اون عیسی را فریب نمیداد. بعد از اینکه 70 شاگرد عیسی را ترک کردن و ایمانداران موضعشون رو مشخص کردن، اون به سمت ایمانداران برگشت، گفت هنوز یک چیزی در شما هست. چون گفت آیا من شما رو بر نگزیدم حالان که یکی از شما شریر است. عیسی از اول میدونست، چون اون کلام بود، اون اسرار دل رو میدونست. چقدر سخت بود. یه دقیقه صبر کنید. خب خوب فکر کنید، صریح و درست. این چقدر باید برای اون سخت بوده باشه، این که اون در اونجا گام برداره و یه نفر اون رو برادر خطاب بکنه و در تمام مدت می‌دونست اون همون فریبکاری که قرار اون رو به 30 پاره نقره بفروشه. چقدر سخت بود که این راز رو در سینه محفوظ کنه. و دوست اون اونجا باهاش همراه بود، حتی اون رو دوست خطاب کرد. اون عیسی رو دوست خطاب. آیا تمام این مدت با شما نبودن؟ تو قلب خودش این رو میدونست و نمیتونست بگه. اون از اول میدونست کی قراره اون رو بهش خیانت بکنه. این همون ایماندار نماییه که در انتظاره. اون میسراید که اوه من به این ایمان دارم، به این ایمان دارم و به این ایمان دارم. اوه میدونید، بارا شنیدم که یه نفر میگه چنین و چنانه. میبینید به دنبال شنیده هاست. یه ایمان داره حقیقی در مورد کلام چیزی نمیشنوه، فقط همین، اون کلام رو میبینه. اون به دنبال روزنه نیست، به دنبال هیچ نیرنگی نیست. به خدا ایمان داره و این تعیین کننده است. اون فقط پیش میره. میبینید این ایمان داره. به ایمان ظرف یه دقیقه پر میشه، نمیتونه حتی 10 دقیقه از پیغام رو گوش بکنه. باید بلند شو بره بیرون. برخلاف اعتقادنامه اونه، سرکاری با اون نخواهد داشت. پس میره بیرون. اما ایماندار نما همونجا میمونه. اون یهودا، میبینید این فریبکاره. ای کاش مجبور نبودم چنین کلمه رو بگم. این همون پس فلسفه یهودا. اون همون اطراف میمونه. این بسته به زمانه. گاهی اوقات این ایمانداران نزد مردم خیلی هم محبوبن، درسته؟ این ایماندار نماها بعضی از اونا مردان قدرتمندن، تحصیل کردن، با مدارک دکترا، درآمد کلان. بعضی از اونا افراد بزرگی هن، خیلی زیرک، درست همونطوری که فرزندان شیطان باید باشن. ببینید که شیطان چطور به اونجا آمد و با هر ذره کلام موافق بود. فقط منتظر این بود که نقطه ضعف حوا رو پیدا بکنه، جایی که بتونه قدرت خودش رو برای فریب اون به نمایش بذاره، تا با اون خیانت کنه. این شیطان بود و اینجا شیطان تو اون دوره به صورت یهوداست. اون شیطان بود در نخستین دوره. اون چی بود؟ در تمام کلام موافق و همراهی بود، تا جایی که بتونه فقط یه چیز کوچیک پیدا بکنه. سعی میکنه جایی رو که ضعف داره پیدا بکنه. و این دقیقا چیزی که یهودا همین الان پیدا میکنه. تا آخر جلسه میاد و همه جا رو زیر نظر میگیره تا اون نقطه کوچیک رو پیدا بکنه. اینهاش اینطوریه. پس دقیقا به همین صورت. خیلی از شما اون شب رو یادتون هست که اون مرد روی جایگاه اومد، فکر میکرد یه تلپاتی ذهنی در خوندن کارتهای دعا وجود داره و فکر میکرد که اونو پیدا کرده. مطمئن بود که این کارو کرده. اون عضو کلیسایی بود که به اینها ایمان نداشتن، به این انجیل، به انجیل تام. روی جایگاه اومد. من خسته بودم و داشتن آماده میشونن که من رو ببرن. تو وینزور آنتریو اتفاق افتاد. اونجا از سراسر ایالات متحده به اونجا اومده بودن، از دیترویت به تالار بزرگ وینزور. این مرد با یک کت خاکستری و یک کراوات قرمز اومد روی جایگاه. آدم باهوشی به نظر میرسید، به باهوشی یک پونز. اومد روی جایگاه، نزدیک شد و گفت، من گفتم خب بذار دستتون رو بگیرم. گفتم خستم، رویاهای زیادی دیدم، بذار دستتون رو بگیرم. من اصلا متوجه مرد نشدم. دستش روی دست من گذاشت. گفتم آقا هیچ مشکلی ندارید شما، برید جلو. گفت چرا دارم؟ خیلی هم بزرگه. گفتم خب بذارید ببینم. گفتم نه آقا هیچ نشانه ای نیست، شما خیلی سالم و سلامتی. گفت برو به کارت دعام نگاه کن. گفتم اهمیتی نمیدم رو کارت دعاتون چی نوشید. گفتم من کاری به کارت دعا ندارم، برم که فکر کنم. میبینید خیلی خسته و بیحال بودم، اما به فیض خدا میبینید که هنوز اینجا. یادتون باشه اگر اون شما رو بفرسته، این وظیفه اونه که از شما مراقبت کنه، نظر من نیست، مال اونه، اون رو فرسته. فقط باید از حقیقت دفاع کنم. وقتی موسی عصاش رو انداخت و به یه مار تبدیل شد و جادوگرا هم اون کارو کردن، چه کاری از موسی برمیومد جز اینکه وایس رو منتظر فیض خدا باشه؟ همین فرامین رو پیروی کرد و میدونه که چه اتفاقی افتاد. نمیدونید؟ مرد گفت اینها به کارت دعا نگاه کن. گفتم خب شاید شما ایمان زیادی داشتید و ایمان شما این کار کرده. فکر نمی کردم، حتی توجه هم نمی کردم. بعد اون دگمه کتش رو باز کرد، سینهش رو بیرون کشید و رو به جماعت گفت بفرمایید. من فکرم این چه خبره؟ نگاهی به اطراف کرد و گفت بفرمایید. گفت هیلا رو دیدید؟ این یهودای شماست، یه فرد مذهبی، واعظ یک فرقه بزرگ. گفت بفرمایید، من ایمان زیادی داشتم، الان بسیار ضعیف شده و نمیتونه تلپاتیش رو بخونه. میبینید دیگه کاری ازش بر نمیاد و این از ایمان عظیم من نیست، این رو روی کارت دعا نوشتم و حالا نمیتونه اون رو درک کنه. میبینید این هیله است. نخواهم فکر چی خبره. بعد فیض خدا نازل شد. گفتم آقا چرا شیطان در قلب شما گذاشت خدا رو فریب بدید؟ یه یهودای مدرن. گفتم شما عضو کلیسای مسیح، عضو میخوام، خب این رو گفتم، شما عضو کلیسای مسیح و واعظ کلیسای مسیح و از اون سمت ایالات متحده همراه با اون مردی که با کت آبی اونجا نشسته و همسرتون و همسر اون اونجا نشسته بودی، دیشب سر میزی نشسته بودید که یه چیز سبز رنگ روی اون بود و به این شکل پهن شده بود، این رو گفتید که این تلپاتیه و امشب میخواید بیاید اینجا. اون مرد دیگه برخاست و گفت این حقیقت محضه، خدایا به من رحم کن. گفتم آقا شما روی کارتتون سرطان رو درج کردید و الان به اون مبتلا هستید، الان دیگه در شماست. پاچه شلوارم رو گرفت و گفت من... گفتم کاری از دستم بر نمیاد، به راهتون ادامه بدید، این چیزی که بین شما و خداست، حکم خودتون رو روی کارتتون نوشتید و این اون رو در بر گرفت. همش همین بود. میبینید ایماندار نماها، فریبکاران، اونا سعی میکنن تا ایرادی در خدا و در کلام اون پیدا کنن. اینا یهودان. یکی از اونا، میبینید که یهودا چطور میاد؟ دیدید که اون فرد چطور اومد؟ این طریقیه که ایماندار نماها عمل میکنن. میبینید ایماندارایی با تحصیلات عالیه و گاهی یک نمایش عظیم بین کلام و اعتقادنامه اونها میاد و زمانی که اینطوری میشه اونا فرقه خودشون رو آشکار میکنن، درست به همون صورتی که یهودا پیش روی اونها انجام داد. اون خودش رو به فرقش فروخته بود، عیسی رو فروخت، کلام رو به فرقش و به عیسی مسیح خیانت کرد. بعد از اینکه مدعی شد عیسی جزی از اونه، بعضی وقتا خادمین مدعی میشن که خادم عیسی مسیح هم و زمانی که کلام آشکار و نمایان شده باشه که این پیغام زمانه، اونها رو با محبوبیت معامله میکنن با فرقشون، درست به همون صورتی که یهودا انجام داد به عیسی مسیح نسبت به فریسیان و صدوقیان خیانت کرد. اون روح نمی میره، پس اونجا در بین ایماندارانه، ایماندارها و بی ایمانان. میبینید دقیقا به همون صورت همونطور پیش اومد و عیسی رو به 30 پاره نقره فروخت و امروز خیلی از افراد به خاطر یک جتون غذا این کار رو میکنن. داره چند صد دلار بیشتر در هفته، درسته؟ خدایی که در بین اونهاست رو انکار میکنه، خدایی که حیات رو بهشون داده و کلام کامل. اوه دوران معجزات تموم شده، خدا امروز به چیزی مثل این احتیاج نداره. میبینی من به عیسی مسیح ایمان دارم، پسر خدا، به مریم مقدس مادر خدا، تو بین زنان متبارک هستی و تمام چیزهای دیگه‌ای که اونا میگن. بعضیاشون میگن من به آیین رسولان اعتقاد دارم، من به خدای پدر ایمان دارم، قادر و خالق آسمان ها و زمین، من به کلیسای مقدس کاتولیک رومی ایمان دارم و تمام این چیزا. به من بگید که رسولان اعتقادنامه‌ای داشتن. آیا رسولان اعتقادنامه‌ای داشتن؟ در اعمال رسولان 2:38 مکتوب توبه کنید و هر کدومتون به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید بگیرید و عطای روح القدس رو خواهید داشت. و اگر اعتقادنامه‌ای باشه، همونه که دیدیم، اونا هیچ اعتقادنامه‌ای نداشتن. این کلام و هنوزم همونه، این نسخه درمان مرض گناهه. عطای روح القدس رو خواهی یافت. اما اونا معامله میکنن مثل یهودا، این ایماندار نماز، اونها معامله شون رو انجام میدن مثل یهودا. بعضیشون افراد بسیار با استعدادی هستن. به این ایماندار نماها، به این فرد نگاه کنید، این شخصی زیرکه، این همون کسیه که خیلی زود پر میشه و بالا پایی میپره. در همون عبارتی که دوست نداره بهشی توجهی نمی کنید، اون فقط یه بیمانه. از ابتدای طوری نبود، اما وقتی میدید که ایماندار نما در اطرافه، اون همون یهوداست، این اونه. مثل استعدادای بزرگ، میخوام الان اینجا چند تا اسم رو ذکر بکنم، نباید این کار بکنم، میخوام صدا اسم اعلام بکنم. مثل الویس پریسلی، رد فولی، ارنی فورد، پات بون، الویس پریسلی یک پنتیکاستی، پات بون عضو کلیسای مسیح، رد فولی شماس کلیسای مسیح، و فکر میکنم ارنست فورد یک متدیست باشه. تمام اون افراد باهوش با اون استعدادها توی تلویزیون، و مردم میگن خب مگه اونا مذهبی نیستن، سرود میخونن. این هیچ مفهومی نداره. بله آقا، دنیا رو فریب میدن. اونا از این چی به دست میارن؟ یهودا 30 پاره نقره گرفت، الویس پریسلی ناوگانی از کادیلاک ها و 100, 200, یا 50 میلیون دلار و چیزی مثل اون، پتکون و سایر اونا ممونطور. اهمیتی نمیدم که اونا عضو کدوم کلیسان و هر چیز دیگه. این ریاکاریه، این یک ایماندار نماست، فقط یک نما و ظاهره و زندگی اونها اون رو ثابت میکنه. این درست. بعد اونا با اون استعدادها که طراحان بزرگی هستن، طراحان حکمت دنیوی، اونا انجیل رو موعظه میکنن، اون رو ادعا میکنن، مردان باهوش و خردمند. گوش کنید، کسی که تو اون زمین آموزش دیده باشه، یک واعظ نیست، یک سخنرانه. یک مشکلیه که ما این روزا داریم، ما سخنران داریم. عیسی هرگز نگفت برید و اونها را تعلیم دهید که این کارو بکنن، گفت بروید انجیل را موعظه کنید، و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. میبینید، این آموزش سخنرانان نیست که بتونن بیستن و اون چیزای زینتی رو برام بیافزاین تا باعث بشه احساس کنید در حضور فرشته اعظم نشستید. اینطوری نیست، صورت دینداری دارن. میبینید، یک سخنرانه، نه روح القدسی که در عمل باشه. شاید دوستی که الفبای خودش رو به سختی بلد باشه، با قوت ایمان به کلام باعث بشه روح القدس اعمالی رو انجام بده که اونمر هیچی ازش نمیدونه و اون رو انکار کنه. میبینید، افراد بزرگ، بله قربان، پس اونا سازمان دهنده هستن، اونا کامیاب، موفق و در حکمت دنیوی باهوش هستن. دقیقا همون کاری که شیطان با حوا انجام داد. اون زن درمونده درست به طرف اومد تا این تفکر رو بر اون غالب کنه که میتونه باهوشتر از و داناتر از اون چیزی باشه که بود، و این چیزی که هوا میخواست، به جای اینکه در راستی کلام بمونه، میخواست این تفکر که اون میتونه داناتر باشه رو به هوا بده، و اونم این محصول رو پذیرفت. و امروز هم هنوز همون کار میکنن، زیرا حکمت این جهان نزد خدا جهالت است. خیلی بله آقا. نه قربان، او خدای من، درست همون چیزی که فریسی ها به نمایش میذاشتن و انجام میدادن با خردی که بلد بودن، اما تمامیت کلام رو انکار کردن. وقتی که این احتمالاً اثبات شده و برشون آشکار شده بود، اونا هنوز تلاش میکردن که یک چیزی پیدا کنن و فکر کنن که یه حقه است. تو ذهنشون جایی نداشت، اونا نمیتونن به این ایمان داشته باشن و هرچی که میتونید به اونا میگید، اونا دوباره برمیگردن. هرچی میتونید میگید، دوباره برمیگردن. قادر به وفق دادن و درکش نیستن. نگاهشون کنید، به دنبال زمانی میگردن که یه روزنه پیدا کنن. تنها چیزیه که میخوان اینه که اگر فیض خدا نبود، اگر نقطه ضعفی داشتم، تا حال تمامش آشکار شده بود. میبینید این فیض خداست، چون رخنه ای در کلام خدا وجود نداره. یک انجیل واضح و صریحه. من همیشه گفتم اگر میبینید چیز رو تعلیم میدم که بر طبق کلام خدا نیست، بیاید به من بگید. این باعث پوشش رخنه ای میشه که سعی کنید پیدا کنید. چشمتون رو فقط به اون بدوزید و هیچ رخنه ای نخواهید دید، چون رخنه ای وجود نداره. یادتون باشه یهودا فکر میکرد یکی رو پیدا کرده، اون فکر میکرد شکافی پیدا کرده. خیلی اوقات اونا فکر میکنند که چیزی یافتن، اما اثبات میشه که اینطور نیست. این ایمانداران، ریاکاران، اینا ایماندار نمان، اونا 95% در کلامن. هوا هم بود، اما 99% فقط همین. یکی 100% هم بود که باعث تمام این مرگوم شقدر. این چیزه که تشکیلات و این چیزها رو محکوم میکنه، چون اونا تمام کلام رو نمیپذیرن. اینا ایماندار نمان، اونا همیشه و در هر نسلی هستند، اما کلام اثبات شده رو رد میکنن. هر نسلی متوجه میشیم که هستند. همیشه هم خیلی مذهبی هستند. میخوام مطلب رو به انتها برسونم، چون نیم ساعت دیگه وقت گرفتم. عیسی، متوجه میشیم که در مورد این ایام آخر و این قبیل افراد به ما هشدار داده. اونها بسیار شبیه چیزی خواهند بود، به اون چیز اصلی. حتما ممکنه، اگه ممکن بود، برگزیدگان رو هم فریب میدادن. یعنی چی؟ همون یهوداها، افرادی که تا اینجا میان. ببینید، اونا حتی میتونن گریه کنن، فریاد بزنن، مدعی اخراج دیوها باشن، همه این کارا، و بعد روشون رو برگردونن و کلام رو انکار کنن. ما صورت دینداری دارند. دقیقا. اونا به جایی که یهودا اومد، نگاه بکنید، روح یهودا وارد انجیل شد تا پنتیکاست. تا وقتی که رسید به تعمید در نام عیسی مسیح و چیزهای دیگه که با تعمید روح القدس میاد، بعد اون فاصله گرفت، اون چهره خودشو نشون داد. و این روح میتونه هنوز توی اون فرقه ها زیست کنه تا زمانی که با اون حقیقت هماهنگ بشه. در اون دوباره عقب میکشه، مثل روحی که تو اوناست. این پیشرو آمدن اوناست، درست مثل یوحنا که پیشرو آمدن عیسی بود، یا یحیی. شما میگید عیسی گفت اونا بسیار شبیه خواهم بود. الاف برگزیده ها، این همون دسته ایه که اسمشون در دفتر حیات ثبت شده پیش از بنیان عالم، که به کلام حیات ایمان دارن. برگزیده هاست. حالا به این افراد نگاه کنید. این رو با نهایت احترام و محبت الهی میگم، و یعنی من خودم به مذبح دعا نیاز دارم. عیسی گفت اونها برگزیدگان رو فریب میدند. حالا این متدیست نیست، باپتیست نیست، چون میدونیم که اونا از اول جزء بی‌ایمانان بودن. این تشکیلات پنتیکاستیه که به فرقه برده شده، مرزهای خودشون رو رسم کردند. بدون کلام یک مرز تعیین کردن و تشکیلاتشون رو تو اون قرار دادن و کلام رو بیرون از اون حد قرار دادن. ما برگزیدگان را فریب میدن، کاملا مشابه. میگن گریه میکنن، فریاد میزنن، بالا و پایی میپرن، ادعای جلسات شفا رو دارن. یهودا هم همینطور بود و بقیه اونا هم همونطور. اونا فقط وقتی که فرستاده شدن با شادمانی برگشتن و حتی نامشون در دفتر حیات وره مکتوب بود. اما یادتون باشه عروس تو اون گروه نمیمونه، اون روبوده میشه. و در داوری برقرار شده بود و دفترها رو گشودن، پس دفتر دیگه گشوده شد که دفتر حیاته. اون گشوده شده بود، و عروس برای داوری اونجا بود. دفتر دیگه گشوده شد که دفتر حیات، گوسفندها در یک طرف و بزها در طرف دیگه. میبینید مردمی که در گذشته مردن و فرصتی نداشتن، اونا کسانی هستند که جدا خواهند شد. اما حالا توجه کنید، فریب برگزیدگان، به این گروه دقت بکنید. گروهیه که به درستی متابعت میکنه. بله برادر، هللویا، بله، جلال بر خدا. تو قلب خودتون میدونید که اونا دارن باهاتون چی کار میکنن، تا شما رو توی کلیساتون داشت، کلیسای خودشون داشته باشن. چرا؟ تا جماعت رو به اونجا بکشونن، تا بیشترین پولی رو که میتونن از اون به دست بیارن. فکر کنم این رو نمیدونم، شاید فکر کنن این رو نمیدونم، ولی میدونم. عیسی از ابتدا میدونست کی فریب کاره، میبینید؟ اما چیکار کرد؟ اون فقط تا اون زمان صبر کرد. این کاریه که همیشه باید انجام بدیم، باید تا اون زمان صبر کنیم، خودتون حرکت نکنید، تا اون لحظه صبر کنید. یک شکل پیشروی در اون مسیر، این کار اون گروه فریبکاره. مراقب اون گروه فریبکار باشید، نه ایماندار و نه بی ایماندار، بلکه ایماندار نماها. اونا دارن چی کار میکنن؟ دارن مدام همه چیز رو زیر و رو میکنن تا بتونن یه چیزی پیدا کنن، هر قدر که بتونن پول مردم رو بیرون میکشن و اون پول رو به این تشکیلات عظیم خودشون وارد میکنن که کاملا متضاده. اونا این رو میدونن، میبینید؟ میدونن خودشون. فرق نمیکنه که شما چه میگین، همیشه قبل از اومدن شما به قوم هشدار دادن که به این گوش ندید. توی اوهایا درست زمانی که برادر کیت شفا پیدا کرد، مردی با گستاخی روی جایگاه اومد و گفت برادر برانگام یه نبیه و زمانی که تحت مسه به هیچ وجه تردیدی درش نیست. اما وقتی که مس از اون برداشته میشه به تعلیمش گوش ندید، چون غلطه. نمیدونست که وقتی توی اتاقم نشسته بودم خداوندی رو بر من مکشوف کرده و راه افتادم به سمت اونجا. خیلی ها تو اونجا بگفتم چرا باید کسی حرفی مثل این رو بزنه وقتی که کلام. حالا ببینید، من هرگز نگفته بودم که نبیم، اون اینو گفت. حالا نبی، عبارت نبی یعنی بیننده. در عهد عتیق نگارش انگلیسی عبارت نبی به معنی واعظه، اما معنی بیننده در عهد عتیق به معنی کسی بود که تفسیر الهی کلام خدا رو داشت و این به واسطه کلامی که بر اون می اومد و این رو از پیش می دید اثبات شده بود. این و بعد مردی که میگه یه مرد دیگه این نبیه و تعلیمش غلطه. اگر این برنامه پولی نیست که اجرا میشه، پس چیه؟ اون ساعت نزدیکه که همه چیز آشکارا به روی صحنه میاد. این همون دسته ایه که همون ایماندار نما که به پشت شما میزنه، نوازشتون میکنه و شما رو برادر خطاب میکنه، درست مثل یهودا. اما یادتون باشه اون از اول میدونست، هنوزم میدونه. بله قربان، یادتون باشه همچنین تمام کسایی که به این نوا گوش میکنن، درسته شما هم توی یکی از این دسته ها هستید. میخوام به این مطلب پایان بدیم. هر کسی که اینجا حاضره یا هر کسی که به این نوار گوش میکنه، هرچند یه روز مجبور به ترک این جهان هستم، این نوارها همچنان باقی خواهم بود، درسته؟ نبینید؟ و شما جز یکی از این گروه ها هستید، باید جزء یکیشون باشید. دقیقا همینطوره، نمیتونید از اون فرار کنید. شما تو یکی از این گروه هستید. حالا چی؟ خودتون را با یک شخصیت کتاب مقدس که ایمان داشت مقایسه کنید، جایی که به کلام ایمان داشتید، جایی که کلام آشکار شده بود، همونطور که امشب اون رو اثبات کردم. این همیشه کلام آشکار شده و همیشه بر خلاف باور عوام بوده. بذارید بپرسم، اگه قرار بود در دوران نوح زندگی کنید، کدوم طرف بودید؟ طرف کلیسا یا نوح نبی؟ می‌بینید؟ اگر در دوران موسی زندگی می‌کردید، آیا می‌تونستید به پیغام موسی بعد از اینکه توسط خدا آشکار و اثبات شده بود ایمان بیارید، یا اینکه امکان داشت با داتان و قوره و سایرین برده بگید تو تنها مرد مقدس نیستی، بقیه هم می‌تونن این کارو انجام بدن؟ ببینید، امشب شما هم باید یکی از اونا باشید و هستید. در صورت امکان با دانیال بودید یا با کلیسایی که در مهمانی و بزم نبوکدنصر بود؟ شما خارج از اون بودید یا در مراسم رقص و پایکوبی و چیزای بزرگی که داشتن شرکت میکردید؟ آیا با ایلیا بودید؟ با اون مردی که به تنهایی ایستاده بود؟ کسی که احمق و ناقص العقل خطاب میشد و با سری که مثل خورشید برق میزد، با یه تکه چوب پوسیده در دست بالای اون کوه ایستاده بود و پرندگان اون رو خوراک میدادن؟ با یه احمق؟ یا اینکه با کاهنان و سایرین در کنار ایزابل و سایر اون زنان با لباسهای مدرن بودید؟ اگر ایلیا اونجا ایستاده با تمام وجودشون رو توبیخ و ملامت میکرد، شما همسرتون رو به کدوم قسمت میبردید؟ امشب خودتون رو اونجا تصور بکنید. در دوران عیسی آیا شما با این پسر که هیچ اعتبار نامه ای نداشت میموندید؟ کسی که هیچ وابستگی فرقه ای نداشت، میگفتن از کدوم مدرسه اومدی؟ چرا ما سوابقتو نداریم؟ این حکمت رو از کجا آوردی؟ مگه ما اینا رو به تعلیم ندادیم؟ از کجا یاد گرفتی؟ از کدوم مدرسه اومدی؟ متدیست، پرزبیتری یا باپتیس هستی؟ هیچ کدوم اینا نبود. درسته، اون کلام بود، کاملا درسته برادر. یا ممکن بود طرف فریسیایی رو بگیره که در ایمان مدرن و از یک کاهن پیر بودن که خیلی فروتن و خوب به نظر می رسید، اون تشکیلاتی که از درون شورای نیقیه برپا شده بود، یا از زمان لوتر که اون رو سازماندهی کردن. در چه گروهی ممکن بود باشید؟ ممکن بود که شما با کدوم گروه بودید؟ زمانی که دیدید آشکار و اثبات شده که این پیغام زمانه، با کلام میموندید یا جایگاه کلیسایی رو میپذیرفتید؟ امشب خودتون رو تصور بکنید. آیا با رسولان میموندید؟ زمانی که اونا عیسی و تمام این چیزهای اثرآمیز رو دیده بودند، وقتی که اون واعظی رو به زیر کشید و گفت شما لانه های مارها هستید، و به اون واعظین صادقی که اون کلام رو مطالعه کرده بودن گفت شما چیزی نیستی جز مغاره دوزان و مملو از استخوان مردگان، شما چیزی نیست جز یک سنگ سفید، شما افعی زاده هستی. آیا با اون پسر بیپروا مثل اون میموندین که اونجا ایستاده و اونها رو ملامت میکرد؟ گفت کدومتون میتونه من رو به گناه متهم کنه اگر اعمالی رو به جا نمیارم که پدر گفت؟ میگفت گوش نکنید، اون روح پیشگویی داره، بگید که چیه. مادرش قبل از ازدواج با پدرش اون رو باردار شده بود. میبینیم اون از کدوم دانشکده اومده. ما هیچ سابقه از این که اون به مدرسه رفته باشه نداریم. هیچ کدوم اینا رو ما نداریم. میبینید؟ از کدوم دانشکده اومده؟ ما خبر نداریم. و باز زمانی که 12 سال داشت، با کلام خدا باعث حیرت و شگفتی کاهنان شده بود. میبینید؟ از کدوم مدرسه اومده بود؟ وقتی پسر انسان رو ببینید که به آسمان، یعنی جایی که از آن اومده، صعود میکنه، میبینید؟ این مدرسه اون بود. ولی آیا شما در کنار رسولان میموندید با مردی مثل او وقتی آزمون ها میرسید؟ یا اینکه شما هم همراه اون 70 نفر میرفتید و میگفتید خب اگر این طریقی که تو میخوای تعلیم بدی، ما برمیگردیم به کلیسامون؟ میگی تو پسر انسانی؟ پس بالاخره تو کی هستی؟ چی هستی؟ یه آدمی شبیه منی، من با تو غذا میخورم و سعی میکنه بگی که چیز دیگه هستی؟ من حواسم به تو بوده، ضعفت رو دیدم، گریستنت رو دیدم، دیدم که این کار اون کار یا فلان کار رو میکنی، دیدم که با ما به بیابون میای یا هر کار دیگه ای مثل اون. تو فقط یه انسانی و میگی که از آسمون پایین اومدی. برای من خیلی سنگینه. امکان داشت شما هم با اون بمونید؟ یا با اون 70 نفر اونجا رو ترک میکردید؟ یا اینکه با رسولان مسیح حرکت میکردید؟ وقتی سن مارتین تلاش میکرد تا تعمید در نام خداوند عیسی رو در کلیسا حفظ کنه، وقتی هنوز سعی میکرد آیات و معجزات و این چیزها حفظ بشه و کلیسای کاتولیک اون رو محکوم میکرد و حتی اون رو به رسمیت نمیشناخت و اون رو اخراج میکرد، آیا با آیین کاتولیک باقی میموندید یا با سن مارتین؟ اون از قرار دادن و پرستش تصاویر افراد سر باز زد. اون پرستش اون تصاویر، زمانی که اون دوکپای افزوده شده رو رد کرد و گفت کلام خدا حقیقته و خدا با آیات و معجزات عظیم اون آشکار کرد و اون چیزی که پیشگویی کرد اتفاق افتاد. اگر در هر کاری میکرد در روح خدا گام برمیداشت و این رو اثبات میکرد و هیچ کدوم از اون کشیشا نمیتونستن در این زمینه کاری انجام بدن، آیا طرف سن مارتین میموندید و با اون میرفتید یا اینکه با آیین کاتولیک میرفتید؟ حالا این کلام در برابر شماست، کلام خدا یا دوگمهای کلیسا. میتونید اون چیزی که دوگم کلیساست بپذیرید یا اون چیزی که کلام میگه. یادتون باشه در تمام دوره ها مثل الان بوده، همیشه یک باور عمومی و مقبول در بین قوم وجود داره و کمی برخلاف کلام خداست. یادتون باشه هرگز اینطوری نبوده که علنا انکارش کنن، نه، ضد مسیح کلام رو انکار نمی کنه، مسلما نه، میگه که به اون ایمان داره اما نه به همه ی اونها و به همون صورت که اینجا مکتوب شده. شیطان به هوا گفت، هوا بهش ایمان داشت، به همه ی اون، مگر اون اندکی که شیطان به اون گفت. اونا همش رو میپذیرن جز یک کمی از اون رو. شاید بگن شاید باعث باید هر ذره‌اش رو بپذیری، شاید باعث یک سری کار ابتدایی رو دوباره انجام بدی، اما این چیزیه که کلام گفته. این حقه شیطانه، فقط یک کم نسبت به کلام بی ایمانی ایجاد میکنه شیطان، و همیشه مردم به این سه دست تقسیم میشن. کلام این افراد رو جدا میکنه. در هر دوره‌ای به همین شکل بوده، در هر دوره‌ای به این صورت بوده که خدا چیزی رو روی صحنه فرستاده و به وضوح آن رو آشکار میکنه، کلام خودشو. بعد کسانی هستن که متابعت میکنن، کسانی که ادعای ایمانداری میکنن و هستن، کسایی که بر نمیگردن، اونا به کلام ایمان دارن. مادامی که در کلام بمونید به اون ایمان دارید، اما وقتی چیزی که یکم جور در نمیاد، مهم نیست که خدا تا چند از اون رو نسبت به اون چیزی که ایمان دارن آشکار میکنه، اونا میگن نه نه من این رو نمیتونم، این بیمانیه. تا زمانی متابعت میکنید که موقعیتی بیاد بگه آها بفرمایید، یه یهودا برای اینکه از پشت به کسی خنجر بزنه، درست مثل اون کاری که میدونستم دیر یا زود رو میشه، بفرمایید. این ایماندار نماز، هر ذره اون رو در کتاب مقدس میبینیم. یه بار با یه پسر بچه که همینجا توی کنتاکی در کوهستان بزرگ شده بود، هرگز جایی نبود که یک آینه داشته باشه. اونا یه تیکه داشتن که روی درخت میخ شده بود، اما هرگز خودش رو تو اون ندیده بود. گفته شده که اون به اینجا توی لویزویل اومد، در پیش خاله خودش موند، توی یکی از خونه های زیبا زندگی میکرد، یکی از اون خونه های قدیمی و سنتی. رفت توی یکی از اتاق ها که تمام در از بالا تا پایین آینه بود. زمانی که اون بچه شروع به جویدن و جست و خیز توی خونه کرد، جلوی آینه وایساد. جانی کوچولو رو دید، میبینی؟ سرش رو خانون، جالی کوچولوی توی آینه هم شروع کرد به خاروندن سر خودش، خندید و جانی کوچولوی توی آینه هم خندید، بالا و پایین پرید، میبینید؟ با آینه نزدیک شد، فکر کرد یه پسر بچه اونجاست که میتونه باش بازی کنه، پس مستقیم رفت به سمت اون، یه ضربه با آینه زد. والدینش رو داشتن نگاش میکردن، برگشت گفت مامان این منم. حالا به این نگاه کنید، شما کدومید؟ به کلام نگاه کنید ببینید شما کدومید. شما کدوم یکی از این جان کوچولوها رو تقلید میکنید؟ شما کدوم یکونشون هستید؟ چون شما یکی از اونایید، یکی از اونه، یکی که بر میگرده با اولین رخنهی که پیدا میکنه. البته شما هم با اون میگید رخنه، میبینید؟ این رو با کلام خدا بسنجید و میبینید که درسته. کلام همه چیز رو ثابت میکنه، همه چیز رو توسط کلام اثبات کنید. ایسه. بله، محکم بچسبید به آنچه که نیکوست. این دقیقا چیزی که اون گفت. حالا با آینه کلام خدا در ادوار دیگه نگاه کنید و ببینید که در کدوم یک از این سه گروه قرار میگرفتید. فکر کنید اگر در دوران نوح زندگی میکردید، اگر در دوران موسی زندگی میکردید، اگر در دوران عیسی بودید، یا یکی از اونها، هر چیزی که هست، فقط فکر میکنید که تو کدام یکی از این گروه ها مقویت میافتید. امشب به این فکر کنید. بعد شما حاضرید. حالا فکر کنید، این خیلی عمیقه، بالاترین حد اون رو در نظر نگیرید. همین اعلام حضور فعلی شما اثبات میکنه که اونجا توی کدوم گروه قرار داشتید. شما خودتون داور خودتونین. ثابت میکنه که چی هستی. کشیش، خادم، وقتی عیسی اعلانی رو که ایمان به اون سخت بود مطرح کرد، شما جز کدوم گروه بودید؟ کدوم گروه؟ بعد از اینکه کاملا ثابت شده که اون کلامه، میبینی؟ در این حال که هرگز اعلانی مثل اون نشنیده بودی، پسر انسان اگر اون رو در حال صعود به آسمان جایی که از اون اومده ببینید چی میگی؟ شما میگفتی خب میدونم که کجا متولد شده، پدر و مادرش رو میشناسم، میگه قراره به آسمان صعود کنه جایی که از اون اومده. براشون کمی سخت بود. نه با قربان، یکم زیاد براشون سخت بود، قادر به هضمش نبودید. شاید براتون سخت بود، شاید شما هم نمیتونستی هضمش کنید. امروز هم شاید همینطور باشه. پس با آینه کلام خدا نگاه کنید و ببینید که کجایید. اوه گمراه کننده ی انسان، هرگز این کارو نکنید. ببینید شما در حال حاضر یکی از این گروه ها هستید و افکار بالقوه شما همین الان، شما که اینجا در بین این جمعیت هستید و شما که به نوار گوش میدید، این بهتون ثابت میکنه که توی کدوم دسته قرار دارید. این به شما دقیقا جایی رو که هستید نشون میده. خواهی ایماندار به کلام باشید و یا با اون بمونید، خواه از اون فاصله بگیرید یا اینکه اون نوار رو خاموش بکنید. این بهتون میگه که چی کار کردید. نمیخواید به این گوش بکنید و این رو خاموش میکنید و میگید آه نمیخوام بهش گوش بدم. این همون بیمانیه. میبینید؟ صبر نمیکنید تو اون رو بیازمید و به اینکه درسته یا نه. یا اینکه اطراف رو میمونید و سعی میکنید یه ایراد درش بیابید. اون وقت هم میدونید که کجایید. این بهتون میگه خدا بهمون کمک کنه تا به این ایمان داشته باشیم و بر اون استوار باشیم و به اون وفادار بمونیم و از کلام اطاعت کنیم، چون اون کلامه. به ایمان دارید؟ بیایید دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، چقدر سخته که الان این چیزها رو بگی و بدونی که شاید ده ها هزار نفر از مردم از طریق نوار این رو خواهند شنید، چون این نوارها به سر تا سر کشور و تمام دنیا فرستاده میشن. اما خداوند عزیز، این درسته، خیلی درسته. دعا میکنم خداوند اول قلب من رو تطهیر کنی. او خداوند من رو بیازما، بر من نظر کنه ای خداوند. من ضعیفم، من خستم، بسیار فرسوده و ضعیفم، گلوم خوش شده، لبام مثل چوب و بدنم رو به زواله، در حال پیر شدن هستم و دیگه زمان زیادی برام باقی نمونده. خداوند شاید تا زمان رفتن من دفعات زیادی از چرخش خورشید باقی نمونده باشه. و الان من رو بیازمای پدر، اگر چیزی هست که من اشتباه انجام میدم و اون رو نمیدونم، این رو بر من مکشوف کن خداوند. به من نشون بده، من الان آماده اصلاح همه اونها هستم. من اونجا تو آینه کلام خدا به خودم نگاه میکنم، کجا ایستادم؟ آیا شاهد این هستم که تصویر من انعکاس عیسی مسیح باشه؟ آیا این کسیه که من در آینه میبینم؟ آیا یکی از ایماندارای عهد عتیق رو میبینم؟ یا یکی از ایماندارای عهد جدید؟ آیا یک ایماندار نما را میبینم؟ آیا خودم را به عنوان یک بی ایمان میبینم که نمیسته تا به کلام خدا گوش بکنه و در عوض تفکرات فرقه ای را میپذیره؟ آیا خودم را به عنوان کسی میبینم که اطرافم میمونه تا یک نقطه ضعف در اون پیدا کنه؟ خداوند اگر اینطوریه، من را تطهیر کن. بذار قلب من پاک و خالص باشه، چون این حیات منه. خداوند من میخوام که این درست باشه. هیچ احتیاجی به رفتن تا نیمه راه نیست. اگر راهی هست که باید به اون رفت، میخوام به درستی انجام بشه. نه فقط این، بلکه رهبری اشتباه مردان و زنان و کسانی که دوستشون دارن و من رو دوست دارن، وگرنه در اشتباه خواهم بود. و ای پدر، اگر چیزی که من امشب تعلیم دادم درسته، یه کلیسای فرقهی درسته، یا شورای کلیسا درسته، یا اکثریت جماعت درسته، خداوند خدا من رو انقدر امداد کن تا انقدر مرد باشم و به اندازه کافی مسیحی باشم که اشتباهم رو بپذیرم و اینجا بیستم و این جماعت رو به جایی بفرستم که فکر کنم درسته. تطهیرم کن، بذار نگاه کنم و ببینم. اما وقتی این چیزها میرسه ای خداوند، تو جایی که میبینم با وجود این شکلها و انکار کلام، چون میتونی این رو بهشون بگی و باز هم اونا میگن خب هیچ فرقی نمیکنه، الان خدا همچین چیز رو انتظار نداره دیگه. خداوند ایمان دارم که تو همون عیسی هستی، تو همون خدایی که تا به حال بودی، تو هنوز خدایی و تغییر نمیکنی. ایمان دارم که این کتاب مقدس کلام توست و ایمان دارم که تو و کلامت یک هستید. دعا میکنم ای خداوند که از روح قدوس خودت به ما عطا کنی تا کلام رو برای ما زنده کنه، تا قوت زنده کردن رو به ما ببخشه، که یک روز وقتی این حیات به انتهای میرسه و کار تو با ما تمام شده، ما زنده شده و با آسمون صعود کنیم، جایی که بودیم در افکار خدا پیش از بنیان عالم. خداوند این رو عطا کن. گناهانمون رو بیامرز ای پدر. اگر هر مرد و زن اینجا ایستاده باشه که در گروهی به غیر از اون ایمانداران راستین باشه، خداوند امشب قلبشون رو تطهیر کن. اگر کسی به این نوا گوش میکنه و یا گوش خواهد کرد، برای تطهیر قلبشون دعا میکنم که قلبشون رو پاک بکنی. خداوند، نمیخوام گمگشتگی اونها رو ببینم. دعا میکنم تا کمکمون کنید، درک کنیم که یک اشتباه باعث جبران و اصلاح یک اشتباه دیگه نمیشه. فقط یک راه برای انجامش وجود داره و اونم برداشتن هر دوی اونها از سر راهه. دعا میکنم پدر که امشب این رو به واسطه خداوندمون عیسی مسیح عطا کنی. میخوام با سرهای خم شده و قلبهای متواضع چند لحظه صبر کنید. وقتی توی کودکی رویای جهنم و خوف و وحشت اون رو دیدم، شاید در این مورد اشتباه کنم، شاید این فقط یه هشدار بوده باشه، شاید به نظر میرسید جایی بودم، خیلی طبیعی بود. بعد چند وقت قبل قلمرو و برکت یافتگان رو دیدم. وقتی در قلمرو گمگشتگان بودم، فریاد میزدم و خداوندا اجازه نده تو یه نفرم به اینجا بیاد. هیچ زبانی نیست که بتونن ترس رو توصیف بکنه، امکان نداره بتونم براتون بگم. اگر به وجود یک جهنم سوزان و پر از آتش و گوگرد اعتقاد دارید، این میتونه مثل یک چراگاه سرسبز و خنک در برابر اون باشه که همیشه ترس از بودن در اون شرایط و بدبختی در اون وجود داره. و اگر میتونستم در مورد چیزهایی با اتون سخن بگم که فراتر از درک بشریه، بازم نمیتونستم جایگاه برکت یافتگان رو توصیف کنم. چقدر آرام، اصلا نمیمیرید و هرگز پیر نمیشید، هرگز بیمار نمیشید، همیشه جوانید، همیشه سلامتید و هرگز نمیمیرید. حیات ابدی در برکت جوانی و دیگه هیچ گناهی وجود نداره. هیچ راهی نیست که بتونم توصیفش کنم. حتی پولس رسول گفت نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به قلب هیچ انسانی خطور کرده. حتی نمیتونی درکش کنی، هیچ رای برای توصیفش نیست. آنچه خدا برایشان دارد در خزانه که او را دوست دارد. و الان همونطور که مطمئنن درسته، هم جماعت حاضر در اینجا و هم اونایی که به نوار گوش میکنن، تصور کنید که امشب توی یکی از این گروه هستیم. حتی اگر ایمانداران راستین هستیم، این رو با کلام بسنجیم. اگر کلام سخن مشخصی رو گفت و کلیسا چیز متفاوتی رو گفت، کدوم رو انتخاب میکنید؟ با آینه کلام خدا بنگرید و ببینید در کدوم گروهی ایستادید. هم شما و هم کسانی که اینجا نیستید، اگر جزء اون دسته از ایماندارای راستین نیستید، میتونم براتون دعا کنم تا در اون دسته ایماندار قرار بگیرید. باید با سرهای خم شده، قلبهای متواضع و با چشمان بسته در حضور خدا می رو میطلبید. گاهی اوقات وقتی مردم کمی میترسن که مثلا دستشون رو بلند کنن، از همسایهشون میترسن، کسایی که نباید به این صورت باشن، اما اونا باید بلند شنه بگن من در اشتباه هم، من در اشتباه هستم. هر که خود را بپوشاند برخوردار نخواهد شد، اما هر که آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. میبینی گناه چیه؟ بی ایمانی. بی ایمانی به چه چیزی؟ کلام. حالا اگر شما توی اون دسته نیستید و چیزهایی هست که در کتاب مقدس میبینید ولی با فکر خودتون نمیتونید اون رو به راحتی درک کنید، شما فقط میدونید که کتاب مقدس اینطوری گفته اما نمیتونید درکش کنید، پس فقط بگید خداوندا بذار این رو درک بکنم، تو رو اطاعت خواهم کرد. ممکنه دستتون رو بلند کنید و بگید وقتی دعا میکنید من رو به یاد بیار، خدا بهتون برکت بده. این خوبه. میبینید واقعا به این فکر کنید آیا در کتاب مقدس چیزی هست که من ندونم؟ متاسفانه باید خودم رو توی یکی از این دسته ها ببینم، شاید خودم رو توی دسته اون 70 نفر ببینم که یه چیزی هست که من برام خیلی سخته که درک کنم که خدا چطور این کارا رو انجام میده. چطور میتونست باشه؟ چطور عیسی میتونست همون باشه؟ این امور چطوریه؟ من اینا رو درک نمی کنم. میخوام این رو درک کنم. میخوام به این ایمان داشته باشم و خداوند بی ایمانی من رو امداد کن. میخوام جزی از اون باشم. میخوام در کلام سهیم باشم. این رو در خودم میخوام. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. میدونیم که این درسته. ببینید اگر بمانید، نه در داخل و نه در خارج، بلکه اگر در من بمانید، ما اون کلامه و این در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. و هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. اما آیا می توانید ابتدا کلام را بپذیرید؟ می توانید کلام را بپذیرید؟ تمام کلام، تمام مسیح، اون مس شده است. کلام مس شده، مسیح یعنی مس شده، کلام مس شده برای اون روز آشکار شده، منجی، رهاننده. این زمانی که باید می اومد و اون فرد مس شده بود که باید اون جایگاه رو می گرفت. حالا این روح القدس در ایام آخره برای تلالو نور شامگاه، برای بازگردوندن و احیای ایمانی که توسط فرقه پایمال شده، اون فرقه ها رو محکوم کرده و به ایمان اصلی بر میگرده، با ایمان به کتاب مقدس راستین، به کلام راستین، به ایمان به هر کلمه اون، نه افزودن به اون و وادا کردن اون به گفتن این و به گفتن اون، فقط اونطوری که گفته شده. میخوان که شما به همون صورت با اون ایمان دارید. کسی هست که دستشو بلند نکرده باشه و بخواد بلند کنه بگه خدایا من رو به یاد بیار. خداتون برکت بده خانم. خداتون برکت بده خانم جوان. خدا بهتون برکت بده. خدا به شما برکت بده دوست کوچیک. خدا به شما برکت بده خواهرم. اون رو میخوام. خدا بهتون برکت بده خواهر سمت راست من. خدا به شما برکت بده دارم پشت میخوام و خدا به شما برکت بده مرد جوان. شما خواهر در اینجا، شما برادر در این سمت، خداوند بهتون برکت بده. خدا بهتون که اون پشت هستید برکت بده. من رو به یاد بیاره خداوند. حالا یادتون باشه دستتون رو به سمت من بلند نکردید بلکه به سمت او. درست پشت سر من خدا دستتون رو میبینه، حتی اگه من نبینم اون این رو میبینه. قلبتون رو میشناسه و میدونه چی اونجا میتپه. هدفتون رو میشناسه، میدونه که نیت شما برای اون هدف چیه. خدا به شما برکت بده برادر. یه نفر دیگه، میخوام به تمام کلام ایمان داشته باشم. خدا بهتون برکت بده. بسیار خوب. خدا بهتون برکت بده. امدادم کن خداوند، امداد کن خداوند. دستاتون رو میبینه. بله قربان، همینه. چیزایی هست که من نمیتونم درک کنم. نمیخوام بی ایمان باشم، هرچند که درکشون نکنم. میخوام در حسرات بهش ایمان داشته باشم. خداوند حاضرم که بگم اینجا و میخوام ایمان داشته باشم. بی ایمانیم رو امداد کن خداوند. خدا باشه. خدا با شما باشه. خدا به شما برکت بده. دستای خیلی خیلی زیادی بلند شده و همچنان در حال بلند شدنه. میگید بعد برامای کمک میکنه. یه بار با یه هدف درست و راستین دستاتون رو بلند کنید و ببینید چه احساسی دارید. شما شهادت دادید که چیزی توی زندگیتون هست. میدونید یه چیز کوچیکی هست، نمیخواید که اونجا باشه ولی اونجا هست. خداوند اجازه نده که یه یهودا باشم، نذار تا دنبال روی یک پیغام باشم با امید که یک روز یک شکاف یا ایراد درش پیدا بکنم. او خداوند، نه من، بذار تا من با کلام تو بمونم. میبینی شاید من یه بی ایمان باشم که خیلی راحت فکر میکنه خب اگه خب چرا سایر اونا اینو نمیگن؟ میبینی من نمیخوام مثل اونم باشم، میخوام ایماندار باشم. کلام خدا رو برای این زمان میدونم و خدا رو در اون میبینم. خداوند من رو بخشی از اون کلام بگردون، من رو جزی از اون بساز، میخوام بخشی از اون باشم. خدا بهتون برکت بده. حالا دعا کنیم، هر فردی برای خودش دعا بکنه و منم برای شما دعا میکنم. میدونی که ما یک روز دیگه قرار نیست که اینجا با هم باشیم، شاید برای مدتی. بعضی ها از ما گرفته میشن و ما با هم نخواهیم بود. بعضی از ما هستن که بعضی از ما در حال پیر شدن هستیم، نمیدونیم. حتی جوان ها میمیرن، در هر سنی میمیریم. باید از هم جدا بشیم و این امور باید انجام بشه. نمیتونید بر حسب تصادف اونجا برسید. باید مادامی که در سلامت عقل هستید بیاید. میگید خب قبل از مرگم اگه بتونم این رو میبینم. نه، این کارو نکنید. شاید در اون زمان حتی سلامت عقلی نداشته باشید. ممکنه قبل از اینکه به خونه برسید توی تصادف کشته بشید. ممکن توی حمله قلبی فوت کنید. نمیدونیم چه اتفاقی میفته. فقط خداست که اون رو میدونه. من اطمینان ندارم. افرادی رو که خارج از ساختمان میبینم که دستشون رو پنجره گرفتن. میبینید؟ بله، خدا به شما برکت بده. میخوام که درست باشم. من میخوام که درست باشم و حالا بیاید این رو درست بکنیم. همین الان اگر صادقانه بتونید بگید، اگر از اعماق قلبتون برای یک بار این رو درست بکنید و صادقانه بگید خداوند عیسی، مهم نیست که این چیه یا دیگران چی میگن، کلام تو در زندگی من در جایگاه اول خواهد بود. این رو در زندگی خودم میخوام. تو کلامی، کتاب مقدس اینطور میگه و من ایمان دارم که کتاب مقدس کلام خداست. من دوگها و اعتقادنامه ها رو میشناسم که به اون وارد شدم و این رو به یک مش ریاکاری تبدیل کرده. خداوند من رو از چیزهایی مثل اون پاک کن و بذار از آن تو باشم. دستام رو به سوی تو بلند میکنم، قلبم رو به سوی تو بلند میکنم، صدام رو به سوی تو، دعام به سوی تو. خداوند بر من رحمت کن و ای خداوند دستهای من هم بلند شده. او خداوند من رو از هر بی ایمانی پاک کن، هرچند شاید قوتی به من نده که مثل خنوخ را برم و مجبور به تجربه مرگ نباشم، بلکه فقط یک راه رفتن بعد از را با او و بعد به خانه رفتن با او باشه. اما خداوند و ایمان دارم که این اتفاق میفته، چون میدونم که روبوده شدن باید در ایام آخر رخ بده و کار باید کوتاه بشه. و پدر تقویم ما اینطور میگه که 36 سال دیگه کار تمام خواهد شد و تو در طی این زمان خواهی اومد و بعد از اون جان دیگری نجات نخواهد یافت و بعد توسط تاریخ نگاران و افرادی که این چیزها رو جستجو میکنن به ما گفته شده که ما مسلماً سالهای خیلی خیلی زیادی از اون جلوتر هستیم. اونا به ما میگن طبق تقویم ما تقریبا در اونجا هستیم. خداوند میتونم جایی رو ببینم که دیگه هیچ امیدی باقی نمونده، میدونم جایی رو ببینم که دیگه امیدی درش نیست، که اگر اونا شروع به ریختن بمب‌هاشون بر همدیگه بکنن خداوند نبردی پیش رو نخواهد بود. اونها همدیگر رو نابود خواهند کرد و خداوند این در اونجاست و کتاب مقدس میگه که تمام آسمان ها و زمین در آتش خواهد بود. خداوند نمایان شدن اون ساعت رو میبینم. به ترور رئیس جمهور فکر میکنم و بعد میبینم که اون مرد شرور دیگه وارد میشه بدون اینکه اجازه بدم مرد دادگاهی داشته باشه، اون رو در کمال خونسردی میکشه. اوه خداوندا، اینم به اندازه همون یکی گناهکاره. اونا حق ندارن این کارو بکنن. شیطان در کشور ما قرار بود این کشور یک کشور مسیحی باشه. خداوندا چه نمونه ضعیفی از مسیحی هستیم. ما رو ببخش خداوند، گناهانمون رو ببخش، ما رو امداد کن ای خداوند، خصوصا کلیسای خودت رو، کسایی که در بدن روحانی مسیح تعمید یافتن. تو اینطور گفتی این روحه که زنده میکنه و همونطور که پسر انسان صعود کرد بدنش هم باید صعود بکنه. اون سر و کلیسای او بدنه. او خداوند، این سره که بدن رو هدایت میکنه. بذار تا رهبری کلام بدن مسیح رو هدایت بکنه و من جزی از اون بدن باشم. خداوند برای کسایی دعا میکنم که دستاشون رو بلند کردن، تمام کسایی که حاضرن و اونایی که به این نوارها گوش میکنن. خداوند خدا خالصانه دعا میکنم اونها رو به داخل بیار. خداوند به قلب اونها نگاه کن، میدونی که اونها چی هستن، اما به عنوان خادمت رو برای این قوم شفاعت میکنم. خداوند من اونها رو دوست دارم و دوستشون دارم و این رو فقط به این دلیل انجام میدم چون احساس میکنم انجام این کار مأموریت تو برای منه. پس ای پدر، اینجا هستم و با تمام توان تلاش میکنم اشتباهات کوچکم رو ببخش. خداوند دعا میکنم به من قوت عطا کنی تا بتونم این رو برای قوم روشنتر بکنم. امشب در این خیمه با ما باش. به کسایی که امشب دستاشون رو بلند کردن نظر کن، من رو تفتیش کن و بسنج. آی خداوند، اگر اشتباهی در منه، من رو پاک بساز پدر، این رو عطا کن، این کلیسا رو تطهیر کن، همه ما را تطهیر کن تا کلام در بین ما مجسم شده و بر این دوران بر جهان آشکار بشه. این را عطا کن پدر، چون این را به همراه خودم و این موضوع با این جماعت با کلام و وعده تو برای نجات جانهامون به نام عیسی مسیح تقدیم میکنم. عطا کن ای خداوند، باشه تا قوت خدا بر ما قرار گرفته و ما رو مست بکنه. همه ما از شبان گرفته تا دربان، هر کسی که اینجا حاضره، باشه تا روح القدس بیاد و جایش رو در قلب ما بگیره و هر وعده خدا رو گرفته و بر ما مکشوف بکنه که کلام تو حقیقته. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. و حالا با سرهای خم شده آواز منجیم رو از نوازنده ارگ هم میخوام، اگر ممکنه قطعه از سرود آواز منجیم رو میشنوم. هر جا هدایتم کند خواهم رفت رو برای ما بنوازه. هر جا هدایتم کند خواهم رفت. آواز منجیم اون چیه؟ کلام. آواز منجیم را میشنوم. آواز منجیم را میشنوم. حالا دعاها و کارهای خودتون رو انکار کنید. صلیب رو برداشته و هر که صلیب خود را بر نداشته از عقب من نیاید لایق من نباشد. هر جا هدایتم کند خواهم رفت. به کتاب مقدس برگردید، جایی که اون هدایتتون خواهد کرد. هر جا هدایتم کند خواهم رفت. هر جا هدایتم کند خواهم رفت. با او اگر به سمت حوض تعمیده در نام او، اگر به سمت مذبح تا از آر خودم رها بشم. اون از داوری ها همین الانه با او. شما تو کدوم سمتید؟ اگر قرار باشه الان داوری بشید، در بازتابتون در کتاب مقدس در آینه خدا چی میبینید؟ با او، تمام راه با او، من با کلام میرم، مهم نیست به چه بهایی باشه، از داوری های خدا عبور میکنم. اگر باید یکی از این جایگاه ها رو بگیرم، من رو یک ایماندار بساز، درست در کلام با او، تمام راه با او خواهم رفت، هر جا هدایتم کند. حالا به این فکر بکنید خیلی دقیق.